مصاحبه با فرمتی که عرض میکنم کاربردی داشته باشه که بتونه به عزیزانی که توی حوزه مشاوره دارن فعالیت میکنن دیدگاه هایی که لازم هست توی حوزه بالینی بهش اشرافی باشه رو به هر صورت از قبل این جلسه به دست بیارن. خیلی خوب، ما بحثمون رو شروع میکنیم. ممنون میشم همه عزیزانی که دستشون هنوز بالاست دستشون رو بیارن پایین و ما بحثمون رو شروع میکنیم. دوستان توجه بفرمایید، من کنار اسلاید ها از این بابت که ممکنه هر کدوم از عزیزان تصمیم بگیرن حالا اسکرین شات بگیرن، کنار اسلاید ها شماره تلفن خودم رو قسمت پایین سمت چپ گذاشتم، از این به بعد هم هست که تو کدوم شبکه های اجتماعی بنده خدمت شما خواهم بود، به اضافه شماره تلفن که اگر دستوری داشتین سوالی بود از آن خدمت شما خواهم بود. یه بار دیگه تاکید بکنم خدمت عزیزان که اشتباهی که به صورت سهوی صورت گرفته هم تو پوستر هم توی اسکاینومی هست که اسم کوچیک بنده رو نوشتن عزیزالله، بنده علیرضا هستم. دوستان بحثمون رو شروع میکنیم انشاءالله. ما تمام سوالات مصاحبه رو توی همین اسلاید ها آوردیم با نکاتی که در موردش باید حتما لحاظ بشه. اگر سوالی داشتین لطفا سر تایم هایی که عرض میکنم بپرسین که ما بتونیم بحث رو ساختارش رو از دست ندیم. خب بریم سراغ بحث خودمون. آی زیدی وایسشون رو فعال کردن. آی زیدی
صدا من دارید آی دکتر؟
بله دوباره صداتون قطع شد.
بله سلام عرض ادب دارم، بنده زیدی هستم، معاون مرکز مشاوره دانشگاه فنی هستم. فقط خواستم که یه خدا قوت خدمتتون عرض کنم و تشکر کنم از حضور گرم توی بحث این جمع مشاوران و همکاران محترم و در دانشگاه فنی هستم که به صلاح شما زحمت کشیدید که این بحث کارگاه رو برای دوستان برگزار کنید. حالا چون بحث کارگاه هم هست قصدی ندارم که مصدق اوقات بشم، فقط خواستم که عرض ادب کرده باشم و خدا قوت بود باشم.
بنده هم عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما دارم آقای زیدی عزیز، سپاسگزارم بابت اظهار لطفتون. خب دوستان من عرضم رو شروع میکنم و یه تایمی رو ما میذاریم برای اینکه اگر سوالی به ذهن عزیزان رسید مطرح کنن. فقط من از این بابت که حواسم به فضای پیام‌های شما باشه طبیعتاً باید اسلاید ها رو به همین صورت خدمت شما نشون بدم که اگر بیفته رو اسلاید شد نمیتونم پیام‌های شما رو ببینم و یه ذره دیلی داره، به خاطر همین به این صورت خدمت شما خواهم بود. و نکته آخر که خدمت شما عرض بکنم اینه که اگر سوالی داشتید در مورد هر اسلایدی لطفاً توی اون تایمی که خدمتتون عرض می‌کنم تا اون موقع شماره اسلاید رو با موضوعی که مد نظرتون هست در یه برگه دم دستتون بود بنویسین که فراموشش نکنید. بسیار خوب، خب ما بحثمون رو شروع میکنیم انشاءالله خدمت دوستان هست. اولین مسئله توی بحثی که امروز خدمت شما هستیم توضیحات دو صفحه باز بله دو صفحه باز هست، به خاطر که یه تیکه دیگه احتیاج هست که در دسترس باشه خانم امینیان، به خاطر همین. خب با من نبودین، خیلی عصب. خب خیلی خوب دوستان ببینید، مصاحبه بالینی مینی خب یه مصاحبه ساختاری یافته. خب طبیعتاً ما توی سوال‌هایی که در این مصاحبه داریم، یعنی سوال‌هایی که از مخاطب پرسیده میشه که دانشجو هست، یه جاهایی اشاره میشه که مصاحبه ساختاری یافته است. خب طبیعتاً دانشجویی که هیچ اطلاعاتی در مورد روانشناسی و کلاً روانسنجی نداره اصلا متوجه نمیشه مصاحبه ساختاری یافته یعنی چی. این نظر بنده است که برای مقدمه کار توضیح بدیم. خیلی خوب، شما قراره به این سوالات جواب بدین، بعد این سوالات این مصاحبه تکلیفش مشخصه، پاسخهاش هم تکلیفش مشخصه. از این بابت به این مصاحبه ما میگیم ساختار یافته که قراره توی یه سری از سوالها اشاره بشه به این. خب مصاحبه برای اختلالات روانپزشکی بر مبنای طبقه بندی DSM و ICD هست. خب پژوهش‌هایی که در مورد اعتبار روایش انجام شده اومده قیاسش کرده با دو تا مصاحبه ساختاری یافته دیگه که سعی کرده از طریق روایی که از قبلش به دست میاد همگرایش رو با اونها به نوعی تایید بکنه. خب نتایج پژوهش هم نشون داده این مصاحبه اعتبار رباییش قابل قبوله. نکته مهم اینجاست که زمانی که ما برای این مصاحبه اختصاص میدیم کاملا قابل انعطاف دوستان. یعنی چی؟ یعنی سوالات رو من یه جاهایش رو مشخص کردم توی مصاحبه، تو اسلایت ها هست اگر دوست داشتین اسکرین شات بگیرید. که مشخص میکنیم مثلا یه جایی از سوالا اشاره میشه، مثلا اگر جواب بله هست ارجاع میشه به بخش دیگه، اگر خیر هست ارجاع میشه به بخش دیگه. من سعی کردم اون بخش ها رو نزدیک هم بیارم توی اسلاید کاملا منظور رو برسونم. پس توصیه میکنم دوستان اگر میخوان با موضوع به راحتی کنار بیان که این ارجاع های سوال ها رو راحت خاطرشون بمونه، از اسلاید ها اسکرین شات بگیرن. خب زمان متوسط برای مصاحبه ما 15 دقیقه هست. ما ضمن این مصاحبه به نکاتی که در مصاحبه بالینی باید لحاظ بشه و طبیعتاً توی این مصاحبه نبوده هم اشاره خواهیم کرد. خب نکته اول این که ما توی فایلی که به اسم ICD هست که مربوط به سازمان بهداشت جهانی در مورد بیماری‌های مختلف و طبقه‌بندی‌هاشون برای اینکه تکلیفش مشخص بشه یه سری معیارها رو داشته باشه، طبیعتاً ما یه سری ارجاعات داریم. خب این بحث ICD که الان خدمت شما عرض کردم فصل پنجمش در مورد بیماری های روان هست که مصاحبه ما قرار هست که به این ارجاع بده. دوستان پیام دارن میفرستن، من اینو چک بکنم ببینم. خب بسیار فقط این که دوستان اسکایروم از کجا امکانه ضبطش هست؟ فکر میکنم یه فضای ذخیره خود اسکایروم دوستان داشته باشه برای اینکه این امکان رو فراهم بکنه. حالا اگر از کاربرای اصلی اسکایروم کسی در دسترس هست میتونه به فایل اصلی دسترسی پیدا بکنه که اوکی، اگر نه دوستان خودشون از اسکرین ریکوردر استفاده بکنن. خب خانم امنی هم میفرمان که امکان ضبط نداره فعلا، دوستان خودتون از اسکرین ریکوردر استفاده بکنید، به نظرم این گزینه بهتری باشه. خب بریم سراغ بحث خودمون. مصاحبه بالینی کوتاه مینی بخشهایی داره که به وسیله حروف لاتین دوستان مشخص شده. هر حرف یه تشخیص مجزا رو نشون میده. مصاحبه بر این اساس پیش میره که شروع هر بخش تشخیصی ما یه سری سوال مربوط به ملاکهای اصلی اختلال داریم که توی کادر خاکستری بهش اشاره میشه. در پایان هر بخش مصاحبه کننده یه کادر تشخیصی خواهد داشت که در مورد اون ملاکهایی که حالا برآورده شده یا نشده رو اونجا مشخص میکنه. ما یه سری جملات داریم، دلیل این که خدمت دوستان عرض کردم به هیچ وجه سوالات مصاحبه مستقیم در اختیار دانشجو قرار نگیره از این بابت هست که ما یه سری جملات داریم با فونت معمولی هستن. خب این چیزیه که قرار دقیقاً خونده بشه توسط شما و مخاطب بهش جواب بده، اما یه سری جملات هستن فونت درشت و ایتالیک دارن. اینها مربوط به نکاتی هستن که شما باید لحاظ کنید به عنوان مصاحبه کننده. در نمره گذاری هم موثره، طبیعتا نمره گذاری هم که ما اونجا داریم روی قضاوت کسی که داره میخونتش اثر گذاره. تو نگاهی که به نمره گذاری در ذهن دانشجو هست نگاه بارونبندی سوالاته. پس به این توجه بکنیم که این قضیه باعث میشه که طبیعتا توجهش به یه سری موارد الکی جلب بشه. پس حواسمون به این باشه که سوالا در اختیار خودمون باشه و بخونیمش. یه سری جملات هم با فونت درشت هستن که دوره ارزیابی رو مشخص میکنن. سپاسگزارم خانم امینیان. فرمودن جلسه توسط همکاران ضبط میشه، در اختیارتون قرار میگیره. خب پس فونت درشتی هم ما داریم که دوره زمان ارزیابی مشخص میکنه که شما مشخصا براتون فراهم بشه که قرار چند وقت یک بار این قضیه رقم بخوره که شما مصاحبه رو دوباره بندازید تو روند بررسی. میدونید که طرح مد نظر از نظر اجرای مصاحبه توی این سبک از کارها معمولا طرح بازگشتیه. پس طبیعتاً وقتی ما داریم از دورای ارجاع صحبت میکنیم برای اینه که ببینیم مصاحبه بعد پشتبندش اگر قرار باشه این فرد ارجاع بشه به عنوان مثال به روانپزشک، اون دورهی که پشت سر میذاره حالا اگر افسردگی اپیزود رو طی کرده یا نه. خب حالا در موردش در ادامه توضیح عرض میکنم. پاسخهایی که دوستان علامت پیکان روش داره، حالا من تو ادامه با یه نشونهای خاصی خدمتتون عرض میکنم تا انتهای اسلاید که توجهتون بهشون جلب بشه و از قلم نیفته. پاسخهایی که همچین نشونهی مثل پیکان رو داره بالاشون معمولا قراره به یه قسمت دیگه شما رو ارجاع بده، به یه بخش دیگه، یا قراره تکلیف به اون ملاک ها رو مشخص بکنه. مثلا گاهی اوقات این بالا سر خیره که به این معنیه که مثلا خب خیلی خب قراره بقیه سوال هم جواب نبشنه و فرد اصلا کلا از این بود ما تشخیصی براش نخواهیم داشت و اصلا این اختلال رو مثلا حالا نخواهد داشت. منظورمون همچین چیزیه. یه سری از سوالا سمت چپش نمره گذاری داره. این نمره گذاری ها هم کنار سوالا هست. به اسلاید های من هم هست بهشون اشاره میکنم که قرار مبنای قضاوت بالینی شما به عنوان مصاحبه کننده قرار بگیره. یه جاهایی خود مصاحبه مثال گذاشته، شما میتونید مثال اضافه مطرح بکنید اگر مخاطب معنی جملات شما رو نفهمید، چون طبیعتاً اصطلاحات ما الزاماً با دید یکسانی از طرف دانشجو برداشت نمیشه. و نهایتاً باید همه ابعاد سوالا رو برای مراجع توضیح بدیم، در نظر بگیریم دوره های زمانی فراوانی و شدت، مخصوصا تو مواردی مثل خودکشی که اون چیزی که مد نظرمون هست رقم بخوره و مصاحبه به درستی پیش بره. خب بحثمون رو با امید خدا از اولین بخش مصاحبمون شروع میکنید. دوستان نگاه بکنید اسلاید اولو، کادر توسی رنگ، ملاک های اصلی، بالا جایی که نوشته علامت فلش دقت بفرمایید، نوشته فلش یا همون پیکان به معنی کادر اینه که به کادر تشخیصی برین. خب و در اونجا گزینه خیر و علامت بزنین و بریم بخش بعد. حالا الان عرض می‌کنم ما دونه دونه سوالا رو می‌خونیم. دوستان سوالا همشون با حروف انگلیسی به اضافه شماره مطرح شده. خب من سعی کردم با یه دید بازتری به این مصاحبه بپردازیم که باعث نشه که ذهن عزیزان بخوره به در بسته و یه ذره سردرگم بشه. سوال اول، آیا در دو هفته گذشته خلق افسرده پایداری را در اکثر ساعات روز و تقریبا تمام روزها تجربه کرده اید؟ نکته مهم، بخش اول بحث ما در مورد دوره افسردگی اساسی دوستان. بیس افسردگی اساسی قطعا همتون میدونید که دوره زمانش حداقل دو هفته است. پس سوالی که توی کادر خاکستری قرار گرفته باید اول زمان رو مطرح بکنه که ما خیالمون راحت بشه که بیس ملاک های اصلی رو داریم پیش میبریم. خب فرد جواب میده بله یا خیر. قسمت A2 میگه آیا در دو هفته گذشته دچار کاهش علاقه یا لذت در اغلب فعالیت‌هایی که سابقا از اونها لذت می‌بردین شدین؟ خب فاکتور مهم دوم. حالا دوستان نگاه بکنید پایینش به صورت ایتالیک و درشت نوشته، این قسمت برای خود شماست. میگه آیا پاسخ سوالات A1 و A2 بله بوده؟ اگر بله بوده که هیچی. اگر خیر بوده میگه به بخش B مراجعه کنید. من اینو آوردمش اینجا، البته تو اسلاید بعد سوالا رو داریم، ما میخوام فقط ارجاع دادن مصاحبه رو اینجا راحت‌تر ببینید. نگاه بکنید بخش B بخش افسرده خوییه. میگه اگر اینها در مورد فرد صدق نمی‌کنه، خب یعنی بازده زمانی متفاوته، پس ما بریم سراغ افسرده خویی. قسمت بعدیش، ما در مورد کادر تشخیصی انتهای بخش A که توی اسلایدهای بعدی هم سوالاتش رو بهش اشاره میکنیم داریم که دوباره میگه خب خیلی خوب، آیا 5 مورد یا بیشتر از 5 مورد از سوالات A1 تا A3 پاسخ بله گرفته؟ اگر گرفته که میریم سراغ A4 که در مورد دوره افسردگی بازگشتیه. اگر خیر بوده دوباره میره سراغ بخش B افسرده خوبی. پس سیستم ارجاع دادن مصاحبه بالینی مینی به این صورت خواهد بود که بین اینها رفت و اومد میکنه. یعنی اگر خب جواب اینجا خیر هست بخش B، خب اگر ما نهایتاً 5 مورد یا بیشتر از سوالاتمون بله گرفت، خیلی خب میریم به بخش HR افسردگی اساسی بازگشتی رو چک میکنیم، اگر نه که میریم به بخش B. حالا میریم سراغ سوالا. قبلش یه نکته رو خدمتون بگم، من سوالای قسمت افسردگی رو بر اساس ملاک ها آوردم. خیلی خب ما توی DSM ملاک ها رو به این صورت داریم، نشانه های افسردگی اساسی اینها هست دوستان. کاهش یا افزایش وزن و اشتها رو داریم. خب البته این نقطه مشترکی هم دارد با چی؟ با پرخاشگری هم داره. خب پس طبیعتاً وقتی ما داریم اینجا سوالش رو میپرسیم، سوال تو جهتیه که فقط بحث افسردگی رو در پیش بگیره. نکته مهم چیه؟ تک تک مواردی که من عرض میکنم توی مصاحبه قرار مطرح بشه، نباید علتی مثل مصرف مواد مخدر رو با خودش داشته باشه. مثلا ما داریم اما اینکه در مصرف شیشه فرد کاهش وزن محسوسی رو داره ولی هیچ دخلی به بحث ما نداره. سوال A ما بحث کاهش افزایش وزن یا اشتهاه. سوال B ما بحث بیخوابی یا پرخوابیه که فرد اختلال خواب رو تجربه میکنه و این تحت تاثیر داروی دیگری نباید باشه و صرفا مربوط به بحث افسردگی باید باشه. سوال C ما در مورد سایکوموتور کند فرده، نه با اون تعبیری که فقط خود فرد بگه احساس میکنم کند شدم، به صورتی باید باشه که مشهود باشه. یه اصطلاح خیلی جالبی رو یکی از حالا روانشناسان مطرح دنیا در مورد سایکوموتور کنت مطرح کرد، به نظرم اصطلاح جالبیه که میگه که بعد مد نظر ما میتونیم اگر بخوایم تشبیهش بکنیم انگاری داره توی عسل راه میره، یعنی حرکت کنده و این کندی از بیرون هم دیده میشه، بعد اسلو موشنه کاملا این مشهوده. این یه تیکه خیلی مهمه. گاهی اوقات یه نفر ممکنه با شما بگه مثلا خودم حس میکنم کند شدم، تعبیر کندی از ذهن یه فرد غیر روانشناس قطعا نمیاد. خب قسمت دی به بحث خستگی یا فقدان انرژی میپردازه با تاکید اینکه تقریبا هر روز باشه. ممکنه خستگی یا فقدان انرژی تحت تاثیر فاکتورهای متعدد دیگه باشه، از جمله اینکه مثلا طرف خانوم باشه، کمبود آهن باشه، طرف مثلا یه آدم فعالی باشه، صبح تا ظهر حسابی ورزش کرده، الان انرژی اصلا به موضوعات دیگه ای نباید ربط داشته باشه. خب میریم سراغ قسمت ای. در مورد این هست که میگه فرد احساس بی‌ارزشی یا گناه بیش از حد داشته باشه. عموما موضوع نباید منطقی دیده بشه، یعنی که اگر فرد احساس بی‌ارزشی یا گناه داره و نسبت به موضوعیه که مثلا چه بدونم احساس گناه داره از اینکه به یه نفر تو خیابون کمک نکرده در حالی که میتونست، خب این طبیعیه، ما دنبال این نیستیم. احساس بی‌ارزشی یا گناه بیش از حدی که برای همه چیز فرد حالش بد باشه. خب قسمت بعدی بحث قسمت F هست، میگه کاهش توانایی تفکر یا تمرکز یا دودلی تقریبا هر روز. فرد نمیتونه ذهن رو متمرکز نگه داره و این باز هم وابسته به مصرف هیچ داروی خاص و عامل دیگری نباشه. فاکتور بعدیش سوال بعدی رو مطرح میکنه که دالجی میگه افکار مکرر مرگ و خودکشی با برنامه ریزی. دوستان من توی اسلاید ها به بحث آسیب زدن به خود امروز اشاره میکنم، تفاوتش رو با بحث نشونه های خودکشی کاملا از هم تفکیک میکنم، پس اجازه بفرمایید این رو توی ادامه اسلاید ها عرض میکنم. بخشی که الان داریم ما به صورت یه شکل سوالاتش رو مطرح میکنیم بخش ایتیری هست که کنارش من این رو نوشتم که دوستان اگر از الان به بحث ما اضافه میشن بدونن این کدوم قسمت مصاحبه بالینی مد نظر ماست. و اینکه نکته ای که در مورد اینجا مطرح هست این هستش که دو تا از ملاک ها و یا نشونه های افسردگی اساسی توی این مصاحبه نیست که من با رنگ توسی مطرحش کردم، یکی خلق افسرده در بخش عمده روزه و قسمت دوم کاهش علاقه به فعالیت ها رو که البته نکاهش علاقه رو گفته بود. اینو من برای خوشید کردم خب بریم سراغ سوال‌های A4. سوال اولش میگه آیا تا کنون به غیر از این دوره افسردگی دوره افسردگی دیگه هر کدوم به مدت 2 هفته داشتیم؟ اگر جواب خیر باشه، خدمت دوستان عرض کردم برمیگرده سراغ کجا؟ سراغ این که اصلا تکلیف موضوع مشخص بشه. دوباره برمیگردم سراغ اسلایدمون، میگه اگر به اینجا رسیدین که این علامت بالا سرش بود پیکان، یعنی برین کادر تشخیصی، گزینه خیر رو بزنین و برین بخش بعد. خب پس تو قسمت 4 ما الان وقتی با این مواجه هستیم، یعنی اگر گفت خیر کلا اینجا ما تشخیصی براش نداریم. قسمت B میگه در بین دو دوره افسردگی آیا فاصله حدود 2 ماهه بوده که هیچ علائم افسردگی و بی‌لذتی داشته باشین؟ خب در این حالت ما داریم افسردگی به صورت اپیزودیک نگاه میکنیم. دوستان عزیز توجه داشته باشیم که قطعا افسردگی اپیزودیکه، ولی بحث این که گاهی اوقات ممکنه این فاصله حداقل 2 ماه باشه، ممکنه فاصله 6 ماه باشه، 1 سال باشه. اما اینکه بعضی از محققین میگن که در مورد افسردگی ما حتی داریم اگر فرد اپیزود اول یا دوم رو تجربه کرده باشه تو دوره افسردگی اساسی بازگشتی، احتمالش هست بین این اپیزودها حدود 12 ماه تا 2 سال هیچ علامتی از افسردگی نداشته باشه و مرتفع بشه. خب کاملا بدون دلیل مرتفع بشه، یعنی هیچ تراپی دریافت نکرده باشه. در همچین حالتی طبیعتا ما دنبال این هستیم که این اپیزودهای قبلی رو ببینیم چند تاشو پشت سر گذاشته. خیلی خیلی مهمه سهم اپیزودها در اینکه شدت افسردگی بیشتر بشه در مراحل بعدی کاملا فاز اهمیت داره. خب میرم سراغ بخش بی. بخش بی میاد به افسرده خوی اشاره میکنه، همچنان با اون نشونه شبیه به دست. من این علامت پیکان رو دوباره توجه بهش کردم، دقت بفرمایید. اینجا علامت پیکان به این معنیه به کادر تشخیصی باید بریم، گزینه خیر رو بزنیم، به بخش بعدی بریم. دوستان تو بخش بعدی پیکان تعابیرش فرق میکنه، به خاطر همینه ما تکرارش میکنیم. چیزی که من گذاشتمش خدمت عزیزان توی کادر قرمز دیگه، اگر مراجع ما تشخیص افسردگی اساسی رو گرفت، اصلا این بخش ما کلا بهش نمیپردازیم، یعنی زمان این بخش در اختیار ما خواهد بود و میریم سراغ بخش بعدی. خب حالا قسمت B1 تو کادر خاکستری اجازه ملاقات اصلی مونه. ما گفتیم افسرده خویی رو اینجا داریم بررسی میکنیم، طبیعتا در افسرده خویی ما پایداری بیشتری نسبت به افسردگی اساسی داریم. پس سوال اول این خواهد بود، آیا در طی 2 سال گذشته در اکثر روزها فرد احساس خمی افسردگی داشته یا نه؟ خب اگر جوابش خیر باشه میره بخش C. بخش C مربوط به بحث افکار خودکشیه. خب اگر جواب بله باشه که سوالا رو ادامه میدیم، میگیم خب حالا اگر اون بوده در دوره 2 ساله شما شده 2 ماه یا بیشتر حالتون خوب باشه؟ اگر خیره که دوباره طبیعتا تکلیفش مشخص میشه، ما بقیه سوال رو نمیپرسیم. خب حالا قسمت پایینش میگیم اگه 2 مورد یا بیشتر از 2 مورد از سوالات بخش B بله بگیره، فرد مد نظر ما تکلیفش مشخصه دیگه، اما اگر نباشه میریم به بخش C که بخش خودکشی. حالا بخش B قسمت B3 دوستان در مورد افسرده خویی یه سری جزئیات میاره. این جزئیات شبیه به سوالاتیه که در مورد افسردگی اساسی مطرح میشه با یک تفاوت. ما توی قسمت Fش که دورش رو بند کادر قرمز کشیدم، احساس ناامیدی رو هم بهش اضافه میکنه. خب طبیعتا همه دوستان عزیز میدونن که با بحث تکرار افسردگی و موندگاریش فرد به سمت ناامیدی بیشتر نزدیک میشه، یعنی افکار منفی کم کم به جواب میرسن. اگر خاطر عزیزان باشه، ما توی حالا نمیدونم CBT رو دوستان کار کردن یا نه، توی CBT یه جدولی داریم به اسم جدول DTR Dysfunctional Thought Record، یعنی ضبط افکار غیر کارآمد. این جدول اشاره به همین مسئله داره در مورد درمان افسردگی، که میگه ما بیایم از جمله های دو بخشی استفاده کنیم پیش از اینکه افسردگی، اگر به وقت طرف مراجعه کرده باشه و وارد افسرده خویی نشده باشه، که پیش از اینکه احساس ناامیدی تبدیل به یه وضعیت فیکس بشه بتونیم یه کاری براش بکنیم. این قضیه توی بحث CBT توی سطور 3 و 4 جدول DTRش مطرحه. آیا 2 مورد یا بیشتر از 2 مورد از سوالات بخش B پاسخ بله گرفتن که توی اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم؟ اگه خیر باشه که میره سراغ افکار خودکشی، اگر هم بله باشه که تکلیفش مشخصه. میریم سراغ بخش C، تمایل به خودکشی. خب بخش C به صورت کاملا خلاصه توی این اسلاید من خدمت دوستان آوردمش، اما اسلایدهای بعد رو هم داره. خب بنابراین اون چیزی که خدمت شما الان داره ارائه میشه مجددا باز خواهد شد. من صرفا از اسلاید اول استفاده میکنم برای اینکه مطالب ارتباط و ساختارش رو خدمت دوستان بتونم به صورت منظمی عرض بکنم. قسمت C1 توی بحث تمایل به خودکشی مطرح میکنه، میگه آیا در 1 ماه گذشته واقعی ناگواری برای فرد اتفاق افتاده؟ خب خیر اگر باشه بعد بریم سراغ C2. C2 اصلا کلا اینو میذاره کنار. خب میره سراغ قسمت دوم بحثمون. حالا دونه دونه همش رو عرض میکنم. اگر جواب بله باشه، C1 یه پله میاد پایین‌تر، میگه خب حالا تو این 1 ماهی که گذشته این عمدی بوده یا سهمی که دوست داشتی به خودت صدقه بزنی؟ خب اگر اینجا به جواب خیر برسه دوباره میره سراغ بخش C2. بیا C2 ما اینو داریم که میگه فکر میکردید اگر، یعنی لولش یه پله میاد پایین‌تر توی قسمت، حالا عددا رو فارسی میگم دیگه کلا انقدر چپ و راست بنویسید ما توی قسمت C1A ما وقتی جواب خیر رو بشه میریم سراغ قسمت C2، اما اگر بله باشه میشه C1B. خب که در ادامه در موردشون صحبت میکنه دیگه، میگه حالا تو ماه گذشته دلت میخواسته بمیری؟ خب یعنی تمایل این شکلیه. خب دوستان این نکته رو من عرض بکنم، در مورد افسردگی اینجوری نیست که فرد از استارتش یه دفعه مثلا پشوا بکنه شارک بزنه. چرا؟ ممکنه تو مقاطعی از زمان فرد به هر دلیلی غیر از افسردگی به خودش آسیب بزنه. من توی استاده آسیب زدم به خود به این اشاره میکنم، اما در مورد افسردگی معمولا آلارم داره. یکی از معروف ترین نشانه های افسردگی آلارم های مربوط به مرگ فرد مثلا اینجوری شروع میکنه، میگه کاش من میمردم. بعد از این مدت میگه به این فکر کردم مرگ این که آدم توی مثلا رخت خواب بمیره همه چیز بهتره. بعد از این مدتی میگه خب چرا به اسرائیل زحمت بدم، خودم کارای سر میکنم. بعد از این مدتی ممکنه بیاد بگه اصلا برای اینکه کاری سری بکنم به این فکر کردم چه روشی سریعتر منو خلاص میکنه و بی‌دردتره. این تقریبا توالی اون چیزیه که فرد در ارتباط با این فرد افسرده در گذر گفتگو در مورد افکار خودکشی ممکن ازش بشنوه. خب چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم دوستان کاملا تکلیفش مشخصه که افکار خودکشی اول از اینجا شروع میشه که فرد بهش فکر میکنه، به مرگ فکر میکنه. خب قسمت 30 میاد میگه آی در یک بار گذشته فکر میکردید اگه مرده بودیم بهتر بود. خب دوستان نگاه بکنید قسمت 31 هیچ کدومش نمره نداره، چون مبنای اینه که اصلا ما ببینیم طرف سراغ خودکشی میره یا نه، پس نمره نداره. دقت بفرمایید اینجا چون نمره داره ما کادر تشخیصمون در اساس نمره رنج بندی شده. دست راست اسلاید رو نگاه بفرمایید، من این کادر تشخیص رو توی اسلاید اول برای همین آوردم خدمتتون. دیگه امتیازات رو مشخص میکنه و اگر فرد نمرش اندازه 17 یا بیشتر باشه خطر خودکشیش خیلی بالاست. البته نشونه هایی داره که در ادامه عرض میکنم. قسمت 30 میاد، خب میپرسه مرده بودین. قسمت 33 میاد میگه دست آسیب زدن به خودتو داشتی؟ یعنی آیا ممکنه این کنار اون آسیب زدنه باشه؟ معمولا رفتار آسیب زدن به خود اگرچه آلارم خودکشی میتونه باشه دوستان، بیشترشون رفتار جلب توجه هست، علل خصوص اگر فرد جایی به خودش آسیب بزنه که در معرض دید باشه، یعنی میخواد دیده بشه. خب قسمت 34 میگه آیا به خودکشی اصلا فکر کردی؟ خب اگه جوابت آره است بله است، یه شدتش و فراوانش رو مشخص کن. گاهی بوده، غالبا بوده، بارها و بارها بوده، که البته این وابسته به شرایط تنش فرد در یه موقعیت مشخص ممکنه موقتا به این فکر بکنه که خب من زنده نبودم. این الزاماً به این معنی نیست که اصلا ربطی به افسردگی داره، یعنی میتونه خود موضوع خودکشی روشی باشه برای اینکه فقط توجه جلب بکنه، با توجه به اینکه گروه سنی هم که بیشتر مخاطب ما هستن زیر 25 سالن اکثرا و این کاملا طبیعیه که توی این گروه ما خودکشی به عنوان روشی جلب توجه ببینیم. خب یه لینکی بزنم به استدلال اخلاقی پشت خودکشی. دوستان توجه بفرمایید که طبق نظریه کولبرگ دوره سنی نوجوانی دوره‌ایه که همه چیز از دید تعابیری که فرد در روابط نزدیکش داره بیشتر دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نوجوان یا یه فرد اول دوره بزرگسالی حدودا 19 20 ساله داره به این فکر میکنه که خودشو بکشه، اولین چیزی که ممکنه بهش فکر بکنه این هست که از بیرون چه شکلی دیده میشه، کاملا عین فیلم هندی، از بیرون چه شکلی فرد دیده میشه، بعد در مورد بقیهش ممکنه فکر بکنه ممکنه فکر نکنه. خب این وابسته به اینه که اون فکر خودکشی چقدر جدی باشه. حالا در ادامه عرض میکنم شدت فکر خودکشی تکلیف قضیه رو بهتر مشخص میکنه که حالا اصلا میخوایم طبقه بندی که بهش میدیم خفیف متوسط شدید یکیشو انتخاب کن. سوال بعدی دوستان خیلی سوال جالبیه، میگه آیا میتونی در برابر افکار مقاومت بکنی، این افکار خودکشی، بگی من این کارو نمیکنم؟ اینجا یه چیزی از این داریم تفکیک میکنیم، چرا باید فرد مقاومت بکنه؟ دوستان این رو به من جواب بدن، چرا یه فرد باید نسبت به افکار خودکشی مقاومت کنه؟ چی به ذهن عزیزان میرسه؟ دوستان صدای بنده رو داریم؟ مرسی مرسی. ترس از مرگ نتونه شرایط تغییر بده، مرسی مرسی. مسائل اعتقادی، مرسی. مسائل اعتقادی یعنی یه ترمز باید داشته باشن نظر باورهاش. بله دیگه ناکامی های فرد جلوی خودکشی رو بگیره، با آینده بهتری فکر بکنه، عذاب وجدان، دیدگاه بقیه نسبت به خودش، بله توان روانی مقابله و سایر معرفه های عاطفی و حمایت اجتماعی، نگرانی خانواده، والدینش، مذهبش. مثلا یه نکته توی این موضوع هست که خیلی جلب توجه میکنه، نداشتن شرایطش، افکارش در مورد آینده. مثلا به این من اشاره میکنم، یه چیزی رو همینجا از تمایل به خودکشی در بحثمون باید جدا بکنیم. توی موضوع وسواس که در ادامه توی مصاحبه مطرح میشه، یه جاهایی فرد این، البته این توی مصاحبه مد نظر نیست، این کلیدیه که شما میتونید ازش یه ردپای وسواس رو پیدا بکنید. ما قطعا نوعی از وسواس رو داریم که فرد ترس از این داره که به کسی یا به خودش آسیب بزنه و مقاومت در مقابل این افکار باعث میشه فرد موقتا حس بدی بهش دست میده و میترسه نکنه یه روزی خودشو بکشه. این بیشتر توی زمینه‌های سایکوز هم ردپاش دیده میشه. ما اصلا با این جبهه کاری نداریم، یعنی فرد مد نظر ما قرار نیست از زاویه وسواس مقاومت بکنه، باید این خواسته خودش باشه. وقتی توی مصاحبه ما مطرح کردیم که برنامه ریزی داره، یعنی تمام ترمزایی که دوستان بهش اشاره کردن رو نداره که داره این کارو میکنه. وقتی برنامه شده یعنی به همین رو فکر کرده. پس وقتی ما داریم اینجا در موردش میپرسیم، یعنی دقیقاً میخوایم از این زاویه ببینیم اصلا این آدم الان تو کدوم مرحله است. عموما وقتی فرد برای خودکشیش برنامه ریزی کرده، دیگه مقاومتی نسبت بهش نداره یا حداقل در موردش نظری نداره. دقت بفرمایید، نمره این یه تیکه برعکسه، خیر باشه نمره 8 رو میگیره. خب بریم سراغ اسلاید بعد که من خدمت دوستان عرض بکنم. فقط یه نکته رو انتهای این اسلاید من آوردمش. نظر شما در مورد ارزیابی خطر خودکشی، طبق کادری که خطر خودکشی فعلی رو مشخص میکنه، در مورد وضعیت فعلی آینده نزدیک نوشته میشه. خیلی خوب، شما یه سری تحلیل ها میکنید، اما علل حساب اینو از بنده طلب داشته باشید تا اشاره هم به بحث آسیب زدن به خود بکنم که یه سری لینک ها رو مشخص میکنه در مورد خودکشی. بعد دوباره برمیگردیم سراغ این اسلاید. خب قسمت 35 تا 39 بحث خودکشی، خب به این صورت خواهد بود که اول میگه یه ماه گذشته نقشه برای خودکشی داشتی؟ این یعنی فرد جدی بهش فکر. خب دوستان یه نکته مهم اینجا داریم تو کادر قرمز من نوشتمش. مثال هایی که فرد در جواب میگه تو جواب 35 و 36 که مثلا میگیم نقشه داشتی، خب حالا براش مقدمه چینی هم کردی، تکلیف 38 رو مشخص میکنه. یعنی 35 و 36 وقتی نقشه رو داره، مقدماتش هم داره، خب میاد تکلیف 38 رو مشخص میکنه که میگه خب حالا اقدام کردی یا نه. اگه اقدام کردی دوست داشتی بمیری یا دوست داشتی نجات پیدا بکنه. اینجا تکلیف دو گروه کاملا سوا میشه، گروهی که جلب توجه رو میخوان و گروهی که واقعا وضعیت فعلی کارت رو براشون به استخون رسون در نظر روانی که نسبت به بحث اختلال افسردگی که داریم مطرح میکنیم دارن. خب 37 چی داره میگه؟ 37 میگه در یک ماه گذشته بدون اینکه قصد کشتن خودشو داشته باشه به خودش عمدن آسیب بزنه. ما به این اشاره میکنیم. خب توی اسلایدهای بعدی من میگه چند تا سبک آسیب زدن به خود رو دوستان بهش اشاره میکنم که دقیقاً تکلیف این معلوم بشه. توی 39 ما میگیم تا به حال اقدام به خودکشی اصلا کردی؟ اگر فرد همچین کاری رو کرده در موردش باز مثالهاش جواب ما رو راحت‌تر میکنه که چقدر بشه برآوردش کرد. برمیگردم اسلاید قبل دوباره. سلام، خیلی خوش اومدید. ببینید ما تو اسلاید قبل اینجا بر اساس جمع همه نمره هایی که عرض کردم خطر خودکشی رو تحلیل میکنیم. خب خطر پایین بیشتر نزدیک به جلب توجه و رفتار آسیب زدن به خوده. البته ما در مورد زبان بدن اون چیزی که با فرد افسرده داریم حرف میزنیم امروز صحبت میکنیم که یه سری ادبیات باید حفظ بشه که فرد از شما خط نگیره، یعنی مدل واکنش شما باعث نشه فرد جهتگیری پاسخ رو تغییر بده. خب چون دقیقاً هدف پرسشنامه ببخشید مصاحبه یه ساختار من دقیقاً همینه که تکلیف همه چیز معلوم باشه. خب فعلا نظرتون رو در مورد ارزیابی خطر خودکشی استندبای نگه دارید، ما میریم سراغ اسلاید روش‌های آسیب زدن. خب ما چند روش آسیب زدن به خود داریم که از اینا 4 تا از مهم‌هاش من خدمت شما آوردم تو این اسلاید. اولیش بریدن، خراش دادن و کندن. بریدن و خراش دادن اگر نسبت به اعضایی از بدن باشه که در معرض دیده، یعنی قرار فرد دیده بشه، یعنی قرار یک نفر توجهش جلب بشه، گاهی اوقات هم نه هدف این نیست، گاهی اوقات فرد فرصتی نداشته به جای دیگه از بدنش آسیب بزن، مثلا سر کلاس داره چه بدونم با مثلا نوک مدادی که تیز کرده دستشو سوراخ سوراخ میکنه، سر کلاس دسترسیش همین، یا خراش بده یا بکنه پوستشو. اما یه چیز اینجا سوا کنیم، کندن پوست کنار ناخن، خب کندن پوست لب جز روش آسیب زدن به خود و در این حال خروجی رفتارهای وسواسی هم میتونه باشه. کشیدن مو که فرد انگاری مثلا داره خودش رو چیکار میکنه، توی کشیدن مو انگاری داره خودش رو تنبیه میکنه، اما ما سبکی از کشیدن مو رو داریم که بهش میگیم تریکو تیلومانیا، که این برای وسواسه، فرد موهاشو میکنه، حالا موی سر موی صورت فرقی نمیکنه، حتی موی داخل دماغه. خب این تریکو تیلومانیا منظور ما نیست. قسمت سومش گاز گرفتن و کبودی، فرد شروع میکنه خودشو گاز میگیره، حالا تو تصویر ما آوردیم به نحوی که رد آسیب بمونه، من که صرفا برای اینکه چه بدونم فرد فقط حوصله‌اش سر رفته این کارو بکنه، یعنی دقیقاً گاز گرفتن کبودی یه رفتار تکراری باشه که معمولاً هم این خودش یه ردپای از این که فرد از یه چیزی ناراحته، حالا ممکنه خوز میخوام در مرز دید باشه، مثلا ساعد دستشو گاز بگیره، یا اینکه در معرض دید نباشه، مثلا فرض بفرمایید بازوی خودش رو گاز بگیره. بحث خودزنی، بعد خودش رو بزنه و زدن به نحوی که در مثلا موقعیتی نباشه که اطرافیان ببینن، ممکنه تو اون موقعیت هم باشه، اما بیشتر اوقات اگر فرد داره به خودش آسیب میزنه که هدفش دیده شدن نباشه، خودش رو توی شرایطی که کسی نمیبینتش بیشتر آسیب میزنه، از جمله خودزنی. حالا ما یه سری علت رو دوستان برای اینا قطار کردیم که الان خدمت شما عرض می‌کنم. اولین دلیل آسیب زدن به خود تقاضای کمک یا جلب توجه. خود چرا؟ چون تو این شرایط معمولا آسیب به نقاطی از بدن میرسه که تو معرض دید نیست. خب نه دیگه، ببخشید از ما، تو معرض دیده. قسمت دوم، آسیب جدی نیست برای جلب توجه. فرد خیلی جدی به خودش آسیب نمیزنه، مگه اینکه به موارد قبلی شما توجه نکرده باشین یا خانواده‌اش یا اطرافیانش که مجبور بشه شدت آسیب بیشتر بکنه که جدیش بگیرن، یا نه توجه رو فقط تو این مسیر پیدا بکنه، بازم شدت آسیب بازم جدی‌تر خواهد بود، بازم برای جلب توجه. خب گاهی اوقات هدف از آسیب زدن به خود تغییر رفتار بقیه است، یعنی طرف به خاطر اینکه به خواسته و انتظاراتش توجه نمیشه، به عنوان یه روش برای جلوگیری از رفتار نامطلوب از این کار استفاده کنه. حالا نه الزاماً اون رفتار 100% نامطلوب باشه، از دید این فرد مد نظر ما نامطلوبه. گاهی اوقات هم هست هدف از این کار تلاش برای ایجاد احساس گناه در یه نفر دیگه است. توی گروه سنی که مخاطب ما هستن این علت سوم خیلی خیلی بولده. یکی برای جلب ترحمه، قسمت دوم برای ممانعت از آسیب دیدن از طرف مقابله، یعنی فرد خودزنی میکنه که طرف مقابل نزنتش، از وجدان بگیره که به نگاه کنید داره خودشو میزنه، من برای چی بزنمش. یکی دیگه میتونه برای فرار از یه موقعیت باشه، یعنی خودش از احساس گناه و سرزنش خودش یا بقیه فرار کنه. مثلا فرد یه کاریو کرده، یه رازیه فقط خودش ازش خبر داره، نهایتا با یک یا دو نفر دیگه، و میخواد این رو فراموش کنه است. یا حداقل فعلا خودش سرزنشاش رو بتونه یه جوری پشت سر بذاره. پس با آسیب زدن به خودش برای خودش ردپا یه درد درست میکنه که حواسش ذهنش رو از موضوعی که ناراحتش میکنه و نمیتونه فراموشش بکنه پرت کنه. موضوع پنجم به عنوان دلیل آسیب زدن به خود کاهش تنشه. کاهش موقت تنش توی روابط از طریق آسیب زدن به خود. فرد از این طریق زمان میخره. چطور میکنه؟ خودزنی میکنه برای اینکه موقتا فضای تلخ ارتباط یه استوپی داشته باشه، یه ثباتی پیدا بکنه، ببینه میتونه تنش رو رفع بکنه یا نه، یا موقتا زمان فقط بخره. خیلی خوب، با این وصفی که الان خدمت شما عرض کردم، آسیب زدن هایی که گفتیم تقاضای جلب توجه یا کمک میتونه انتهاش به رفتارهای شبیه به خودکشی برسه، اما باز جلب توجه محورش میمونه. تغییر رفتار دیگران اگر فرد احساس بکنه دیگه به جواب نمیرسه، در کنار ایجاد احساس گناه در دیگری میتونه به اینجا برسونه که فرد خودکشی بکنه، اما ربطی به افسردگی نداره. فرار از موقعیت میتونه یه آسیبی وجود داشته باشه، یه ترومایی باشه که فرد تجربهش کرده و برای کسی حرفش نزده و به اون دلیل افسردگی تجربه کرده، به همین دلیل هم یه دوره‌ای ممکنه به خودش هم آسیب بزنه، میتونه با افسردگی ارتباط داشته باشه. و قسمت کاهش تنش هم معمولا باز شبیه به بحث جلب توجهه و توی افسردگی خیلی خیلی کم. خب دوستان میخوام برم سراغ بحث زبان بدن افسردگی. پیش از اینکه بحث رو وارد اسلاید های زبان بدن بکنم، اگر سوالی دارن عزیزان بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خب دوستان سوال خاصی ندارن، من بس رو ادامه بدم. صدا اکو داره، والا من اینجا از هندزفری هم استفاده نمی کنم، شاید به این دلیلی که شما دارین از اسپیکر استفاده می کنید. بسیار خوب، یه کار خوب بکنید دوست عزیزی که اگر هنوز هم با اکو مواجه میشین، خب لطفاً یه دور ریلود بکنید دوباره وارد جلسه بشین، شاید اشکال صدا درست بشه. خب دوستان سوال خاصی اگر ندارین من عرضم رو ادامه بدم. خیلی خب خب میریم سراغ ادامه بحثمون. دوستان، ما افسردگی رو از چند تا زاویه در زبان بدن تحلیل میکنیم. توجه بفرمایید، فاکتور اول رو توی اسلایدهای قبلی بهش اشاره کردم، سایکوموتور کند و کاملا مشهور. خب و این قضیه تکلیفش کاملا مشخصه که سایکوموتور کندی که داریم در مورد صحبت میکنیم توی گفتار، توی رفتار و حتی سرعت تفکر فرد هم خودش رو نگران نباشید دوستان، مسئله پاور در اختیار قرار میگیره. خب دوستان توجه بفرمایید، سایکوموتور کند رو که ما داریم الان بهش اشاره میکنیم، شما در گفتگو با فرد این رو میبینید، اما الزامی نداره توی اپیزود اول سایکوموتور کند باشه. وقتی ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که فرد مد نظر ما سایکوموتورش کنده، یعنی زمانی از این گذشته که فرد به این مرحله رسیده. خب سایکوموتور از استارت کند نمیشه دوستان. خب قسمت دوم، رد آسیب‌های قبلی یا اقدامات خودکشی شما میتونید ببینید. چطوری عرض میکنم دوستان؟ یه لحظه، مثل که در مورد صدا بحثی وجود داره. در مورد صدا دوستان مشکلی وجود داره؟ بسیار خوب. فکر میکنم تعداد محدودی از دوستان هستن که صدا براشون کیفیت نداره. خیلی خوب، نگران نباشین. حالا خانم امینی هم فرمودن که یه سری از همکارا زحمت ضبط این جلسه و عرض بنده رو میکشن و انشاءالله از این عزیزان شما تحویلش میگیرین، پس نگران نباشین. خب دوستان دقت بفرمایید، رد آسیب‌های قبلی، ما داریم به این اشاره می‌کنیم آسیبا، هنوز اشاره به خودکشی نکردیم. اون موارد آسیب‌هایی که عرض کردم با خودکشی ارتباط داره، شما می‌تونید اینها رو ببینید. چطوری؟ طرف رگ خودش رو زده، بچه سال بوده نمی‌دونسته رگ اصلی کجاست، حدودی رگی رو زده. خب رد بخیه شدنش مشهوده، طرف اقدام به این کرده خودش حلق‌آویز بکنه، دور گردنش ردش میمونه تا یه مدت زمانی، حالا هر چقدر نزدیک باشه به این بحث اینکه حالا خودش حلق‌آویز کرده و اومدن نجاتش دادن به هر طریقی، یا اینکه از ارتفاع خودش رو پرت کرده پایین. توی مثلا یه پرونده پزشکی داره که توی پرونده پزشکی اشاره شده که این آدم ضربه به سرش خورده، از ارتفاع خودش رو انداخته پایین. خب یا مثلا فرض بفرمایید، البته تو پرانتز اینو بگم، ما داریم در مورد زبان بدن فعلا آسیب زدنه صحبت میکنیم، اما در مورد زبان بدن این که فرد افسرده چه شکلی دیده میشه قطعا خدمتتون عرض میکنم. مثلا وقتی ما میگیم نوع افسوس خوردن فرد توی آدم افسرده متفاوته، منظورمون این مدلیه که مثلا فرد افسرده امید نداره به تغییر. ببینید قطعا شما میدونید وقتی مود یه نفر پایین باشه، اصلا فرض میکنیم این آدم تو پیک مثلا مانیک دپرسیو باشه، الان تو پیک پایینه موده، وقتی تو پیک پایینه موده و این قبلا یه عقبه‌ای داشته، مثلا حداقل 4 5 ماه افسردگی تجربه کرده تو پیک پایینه موده، این به این راحتی شما نمیتونید روش ایجاد امید کنید. و باور این که امیدی وجود داره، با توجه به اینکه اختلال حافظه وجود داره و اصطلاحا یه عده از روانشناسا میگن حافظه فرد افسرده فریز به خاطرات تلخه، خب مثل سیستمو که ما فریزش میکنیم تغییر نکنه، شبیه به این. پس این آدم دسترسی به خاطرات خوب نداره و قبولش نداره، پس نوع افسوس خوردنش در اون مایه امید نداره. خب قسمت دوم بحث رو دوستان خیلی خیلی خوب دقت بفرمایید، این یه تیکه خیلی مهمه، نوع خروج بازدم در فرد افسرده یه جاهایی نشون دهنده تمایل به مصرف سیگاره، اگر فرد حتی سیگاری نباشه. دوباره عرضم رو تکرار میکنم، شما مقابل فرد قرار گرفتین، مصاحبه بالینی دارین میگیرین. خب روحی چی داره میگه؟ روحی داره میگه نوع بازدمی که فرد موقع افسوس خوردنش داره، زاویه لبها و دهن شبیه به کسیه که داره سیگار دود میکنه، نه الزاماً حتما سیگاری باشه. خب حالا فرض میکنیم این آدم سیگاریه، سیگار دود کردن یه آدم افسرده مگه چه شکلیه؟ سیگار دود کردن یه آدم افسرده اینجوریه که وقتی میخواد دودو از ریه بده بیرون، دودو به سمت آسمون میدتش بیرون، خب با یه حسی شبیه به این که انگار مثلا دود مثل این که از دودکش لوکوموتیو داره میاد بیرون. اما اگر یه فردی سیگار بکشه، اینو تو زبان بدن ما بهش اشاره میکنیم دوستان. یه فرد سیگار بکشه و دود سیگار رو به سمت پایین بده، این میتونه اگر اختلال روان داره نمادهای پرخاشگری داشته باشه. اگر حتی اختلال روان نداره نماد برنامه ریزی منفیه. دوباره عرض میکنم، دود سیگار به سمت پایین دادنش نماد برنامه ریزی منفیه. حالا چه طرف سایکوز باشه چه نباشه، چه افسرده باشه چه نباشه، خب دود به سمت بالا بده نماد افسوسه. خب و یکی از ویژگی های خیلی خیلی پرت توی رفتارهای آدم های افسرده است که میتونه به ما کمک کنه. مورد چهارمش دوستان ارتباط چشمیه. ارتباط چشمی افراد افسرده با بقیه آدم ها فرق داره. انقدری فرد مد نظر ما ذوق نداره که به چشمای شما نگاه بکنه، یا اینکه زمانی که میخواد تاکیدهاشو روی بحث این که حق داره نگاهش منفی باشه به همه چیز رو برای شما به یه قسمتی از تایید برسونه توی یه گفتگو، معمولا توی اوایل افسردگی این اتفاق میفته. فرد سعی میکنه مخاطب رو با خودش هم نظر و هم رأی کنه تا یه جایی. هنوز انقدی بس پیش نرفته که طرف روابطش رو هم کات بکنه و از طرف اطرافیان هم طرف بشه. خب ما یه اسلاید حرکت چشم داریم، اینو میذارم اسلاید بعده، ولی میذارم آخر اسلاید ها خدمتتون عرض میکنم که اینها هست که تمام حرکات چشم ما تحلیل میکنیم. فعلا میریم سراغ بقیه اسلاید ها که دقیقا تکلیف مشخص میکنم. ببینید شما دارید با این نفر مصاحبه میکنید، دانشجوه، طرف مقابل شما نشسته، شروع میکنید این تصاویر رو ازش میبینید. دستشو یه جوری زده زیر چونش که انگار صورتش وا رفته رو دستش، تصویر مرد سیبیلوی که سمت چپه، یا تصویر فردی که سمت راسته. خب بالا، تصاویر بالا رو عرض میکنم. وقتی فرد این کارو کرده یعنی قطعا نمادهایی از خستگی رو داره. اما تفاوت بین تصویر سمت چپ و تصویر سمت راست چیه؟ تصویر سمت چپ فرد حوصله هم نداره، تصویر سمت راست هنوز به اون مرحله نرسیده بیقرار بشه. خب فقط از حرفای شما حوصله‌اش رفته. پس میتونه این دوتا تصویر مربوط به آدمی باشه که صرفا فقط خسته است. دوتا تصویر ما پایین داریم. خب بذاریم من یه لحظه. دوستان نتتون انقدر دسترسی داره من الان وبکم رو روشن بکنم که یه سری از موارد رو خودم اجرا بکنم متوجه تصویری که الان تو اسلاید هست بشین؟ یه سری از دوستان به سختی مثل که کانکت شدن، از این بابت عرض میکنم که بدتر نکنه شرایطو براتون. بسیار خوب، تا لود بشه دوستان دقت بفرمایید. الان تصویر منو همه دارین؟ بفرمایید تصویر منو همه دارین که من خیالم راحت بشه. بسیار. ببینید دوستان، الان فرض بکنید شما دارین با یه فردی صحبت میکنین، خب مکالمه داره به سمتی میره که این آدم یه سری مباحثی براش وجود داره که نمیخواد بگتش. خب چون نمیخواد بگتش یه رفتاری شبیه به این میکنه. مثلا فرض کنید که مثل من عینکیه. خب شما شروع کردی براش حرف زدن، اول موضوع براش جذاب شده. خب وقتی موضوع براش جذاب شده یه دور اگه عینکیه مثل من، عینکشو میده بالاتر، این نماد دقته. خب اما اگر داریم با فرد حرف میزنیم مثل این چیزی که الان من دارم نشون میدم، اینجوری دستشو از زیر عینکش برد شروع کرد چشاشو ماساژ دادن، یا اصلا نه عینک نداشت اینجوری شروع کرد چشاشو مالیدن، این آدم این رفتارش چند تا نشونه داره دوستان. نشونه اول، این رفتار یعنی من خسته شدم از حرف زدن. نشونه دوم، یعنی مسیر مصاحبه داره به سمتی میره که این آدم قراره ببره و بعد از این جواب خوبی ما تحویل نگیریم. حالت دوم آفرین، نماد بی‌توجهیه، یعنی دیگه برام مهم نیست، نمیخوام ببینم چیزایی که میگه، نمیخوام تجسمش هم حتی بکنم. حالت سوم چیه؟ این آدم یاد چیزی میفته خب که خیلی خیلی سعی کرده اینو سرکوب کنه. ما توی مواردی داریم دیگه که فرد یه ترومایی تجربه کرده، چه بدونم سیلی زلزله چیزی اومده، این آدمی که از اعضای خانواده‌اش رو تو سیلی یا زلزله از دست داده، بعد از قبل این مسئله نتونسته با سلوک کنار بیاد، بعد وارد این فاز شده، بعد شوک بوده، بعد همینجوری ادامه پیدا کرده تا به وضعیت رسیده که الان مقابل ماست. توی این همچین شرطی اگر همچین کاری بکنه ممکنه یادآوری خاطرات قبل باشه یا چیزهایی که نمیخواد دوباره مرورشون کنه. اوکی؟ خب دوستان من دوباره وب رو می‌بندم، حواستون پرت نشه، برای زبان بدنها روشنش میکنم که بتونم توضیح بدم. آقای چراغی عزیز اگر سوال دارین ممنون میشم، بزرگواری بفرمایید تو فایلی که عرض میکنم مطرحش بکنید و برای که فراموشش نکنه روی برگه یادداشتش بکنید. سپاسگزارم. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. فقط یه نکته دوستان، ما یه چیزی داریم به اسم خط خطی کردن، یعنی طرف مقابل شما اگر اون برگه رو در اختیارش گذاشتین، خب یا حالا مثلا یه دفترچه چیزی داره، اگر نکته از حرفای شما گیرش اومد برای خودش نگهداره و توی این شروع کرد خط خطی کردن، خط خطی کردن نماد خستگیه. خب الان ازتون سوال میشه، خب پس اون موقع که ما داریم با تلفن حرف میزنیم خط خطی میکنیم داستان چیه؟ همیشه نماد خستگی نیست، نماد تفکر موازیه. یعنی چی؟ یعنی شما در زمانی ممکنه من روحی دارم حرف میزنم خسته بشی، شروع کنی رو همین برگه که در اختیارت خط خطی بکنی، روحی چقدر داره حرف میزنم. خب میتونه این باشه، میتونه زمانی باشه که شما مثلا با یه فرد مورد علاقتون، یکی از اعضای خانواده، همسرتون دارید صحبت میکنید، یا فرزندتون مثلا تو سنی هست که تلفن جواب بده، لذت دارید میبرید، تصویری میکشین از المانهایی که حال خوب کنه برای شما، کلیشه های نقاشی دوره بچگی میتونه باشه، تا تصاویری که نماد ابراز محبته. از همیشه هم خط خطیه توی این مسیر. خب برگردیم سراغ بحث مصاحبه بالینی خودمون. خب بخش دی ما در مورد چیه دوستان؟ بخش دی در مورد دوره مانیا و هیپومانی است. علامت پیکان اینجا به معنی اینه به کادر تشخیصی بریم، خیر رو بزنیم، سراغ قسمت بعد بریم. خب دی یک توی این قسمت و دی دو مباحث اصلیمونه دارن که توی کادر توسی رنگ هستن. خب قسمت ایش میپرسه میگه آیا تا الان دوره بوده که احساس کنی بیش از اندازه سرخوشی، پر انرژی، اعتماد به نفس داری؟ به نوعی که به درد سر بندازدید یا بقیه فکر بکنم آدم همیشگی نیستی؟ اینجا مواد مخدر رو مشروب در نظر نگیریم. خب اگه جواب طرف خیره پس دیگه سراغ دی یک بی نمیریم، اگر جوابش بله سراغ دی یک بی میریم. حالا اگه فرد متوجه منظور شما نشه، مثال میزنیم، مثلا بگید انرژی زیادی بالا باشه، نیازت به خواب کم بشه، گفتیم که اثر مواد مخدر و مشروب نیست، افکار سریعی داشته باشی که سرعتش خیلی بالا باشه، شروع کنی تونتون حرف زدن در حدی که سرعت حرف زدن دقیقا بالا باشه، طرف مقابل اصلا متوجه نشه. خب دوستان ما توی وضعیت خیلی حاد از بحث دوره مانیک حتی این رو هم داریم که مثلا فردی ممکنه انقدر درگیر این بشه که رفتارهای حال به همزنی انجام بده که در شرایط عادی عقل سلیم اینها رو خارج از دایره منطق میدونه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرد ابراز میکنه خانوادش معمولا اینها رو ازش یادشون هست که میگن آره مثلا ما دیدیم توی دوره مانیکش این آدم مثلا بعد از مصاحبه یا قبل از مصاحبه شما سری اطلاعات گیرتون میاد، دیدیم که مثلا این آدم دستشویی رفته یه ساعت مونده، بعد دیدیم داره با مدفوع خودش بازی میکنه یا حتی ممکنه مدفوع خودش رو بخوره. اینها چیزایی هستن که رفتاری هستن که خارج از چارچوب منطقه هستن. خب یا مثلا فرد یه دفعه شروع کنه اوریان بشه، اینها همه نمادهای دوره هایی هستن که از مانیک ما حرف بشه بودن. خب قسمت بی میگه آیا شما در حال حاضر احساس سرخوشی انرژی میکنید؟ ما داریم اینو میسنجیم که همون لحظه هم الان اینو داره تجربه میکنه یا نه. البته از سایکوموتورش به راحتی میتونید بفهمید که الان تو پیک مانیک هست یا نه. قسمت دیدو میگه آیا تا حالا اصلا پیش اومده که چند روز دائما تحریک پذیر و عصبی باشه؟ ببینید کلن واژه تحریک پذیر باید به نحوی مطرح بشه که مخاطب متوجهش بشه که منظور ما آستانه تحملشه که به یه طرفت العینی برای طرف قاطی میکنه. یه همچین تعابیری استفاده بکنیم راحت تر هضم میشه از دید شنونده یا مخاطب ما. خب اگر پاسخ ما خیره میریم سراغ دیدوبی، خب که اونم بهش پاسخ خیر میدیم. اگر بله هست دیدوبی رو میپرسیم. دیدوبی چی میگه؟ میگه حالا در حال حاضر احساس تحریک‌پذیری میکنیم، ببینیم الانم به این مرحله رسیده. خب اگر این قسمت ایتالیک و چیز بولد شده رو که پایین کادر خاکستری بخش دی میبینیم، میگه آیا D1A و D2A پاسخ بله گرفتن؟ اگر نه، خب تکلیف رو معلوم میره سراغ بخش دیگه. اگر بله، تکلیف رو مشخص میکنه که اینجا باید یه ردپایی از یه اتفاقی باشه. خب یعنی ما بعد تشخیصمون رو اینجا تکلیفش رو معلوم کنیم. ما توی D4 بین هیپومانیا و مانیا تفاوت باید میشیم. تفاوتی که بین این دوتا هست رو با عنوان علامت سوال با باید اینجا روش تاکید بکنیم که بازه زمانی صرفا تفاوت این دوتا رو مشخص میکنه. خب که من حالا توی اسلاید بعد دوستان سوالات ریزتر رو مطرح میکنم، دوره یه دور برمیگردیم سراغ هم. خب سوال دیسه میگه در طول زمانی که خیلی سرخوشی و انرژی داری و تحریک پذیری داری، آیا احساس میکردی میتونی کارای انجام بدی که قبلا نمیتونستی یا تصور نمیکردی؟ یا اصلا فکر بکنی آدم مهم میشده؟ اگر گفت آره، بخوایم مثال بزنه، ممکنه موضوع اصلا چیز خاصی نباشه، مثلا دوره نوجوانی که فرد یه جاهایی پیک موده دوره نوجوانی هممون میدونیم سینوسیه. خب طبیعتا توی همچین دوره‌ای ممکنه یه زمانهایی باشه فرد خیلی سرخوش باشه، مثلا تو برنامه‌ریزی تحصیلیش یه جوری برنامه‌ریزی بکنه انگار شعبه دو مثلا ذهن انیشتن رو با خودش داره حمل می‌کنه، اما این به اون معنی نیست که داریم حرفشو می‌زنیم. اینجا فرد حس نمی‌کنه مهم شده، فرد توی فاز بالا یه جوری برخورد می‌کنه که اطرافیان باور کنن، یعنی اگر کسی نشناستش باورش میشه این واقعا آدم مهمیه، یعنی انقدر قشنگ قاطی موضوع هست. خب اینجا مثال ها تکلیف ما رو مشخص میکنن که یه سری اختلال ها رو از هم سوار کنیم. اگر دوستان عزیز دستور فرمودن و همکاران گرامی مثل خانم تاجاباد، خانم امینی هم دستور دادن به تقاضای عزیزان همکار و من افتخار مجدد اینا داشتم در مورد اختلال ها حرف بزنم، حد فاصله بین رفتارهای این سبکی رو به صورت کاملا تفکیکی توی یه جلسه خدمت دوستان هم. خب آیا مثالمون نشون دهنده باور هزیانی دقیقاً اینجا می‌خوایم یه چیزو پیدا کنیم؟ آیا ردپای سایکوز وجود داره یا نه؟ آیا ما میتونیم از این زاویه نگاه به موضوع بکنیم یا نه؟ خب قسمت B، آیا کمتر به خواب نیاز داره طرف؟ ازش میپرسیم اگر بعد از یه خواب کوتاه حس میکنه به اندازه کافی استراحت کرده، زیاد مثال خوبی نیست که فقط به این اکتفا کنیم. چرا؟ بعضیا هستن به اقتضای اینکه شرایط کاری خاصی دارن، مثل که مثلا طرف تراشکاری کار کنه، یه رو دم ظهر توی مغازش میخوابه، حتی دانشجو هم هست ولی این کارا میکنه. ما منظورمون اینا نیست دا که سر حال بشه بخوابه یه رو، منظورمون اینه فرد اصلا به این راحتی احساس نیاز به خواب نمیکنه، بدون اینکه بحث مواد مخدر و علل خصوص شیشه مطرح باشه، چون شیشه بسیار بسیار موازی با همین موضوع زبان بدن و رفتار فرد رو پیش میبره، یه جاهای خیلی خیلی خاصی تفاوت داره. خب قسمت دیسه ادامهش میگیم آیا بدون وقت تا حالا حرف زدین انقدر سریع صحبت بکنی که بقیه به زور بفهمنش؟ یعنی طرف انگار داره رگباری حرف میزنه. این شامل حال کسانی نمیشه که کلن آدمایی هستن که تند حرف میزنن، و این رو هم تو پرانتز داشته باشیم که ممکنه طرف مقابل ما به واسطه زبان بدن ما تا حدودی استرس رو تجربه بکنه و سرعت تکلمش تند. قسمت دی، آیا دچار هجوم افکار برق‌آسا و سریع شدید که بهش اشاره کردید؟ سایکومتر چون تونده گفتار فکر هر دوتاشون میکنن. حالا ممکنه ما یه سری رفتاره متفاوت هم دوستان ببینیم، توی نوع متفاوتی از مانیک ما مثلا ممکنه یه نفر رو ببینیم که بدونم مثلا طرف توی مثلا فضای سبز جلو خونش رفته باشه چمنا رو بخوره، هیچ بعید نیست همچین رفتاره و هار 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 بخنده. اینها رو هم ممکن از فرد ببینیم، یعنی اینها رو اطرافیان باید بگن، خود فرد توی اینجور شرایط. البته معمولا اینجور رفتارها علل متعددی داره، حالا توی یه جلسه جداگانه خدمتتون عرض میکنم. آیا به آسانی با هر چیز بی اهمیتی حواستون پرت میشه؟ دقت بفرمایید اینجا رو، ما توی دوره مانیک فرد رو قطعا از این زاویه میبینیمش که تمرکزی نداره، به یه طرفتال این حواسش پرت میشه و کاملا مسیر تغییر پیدا میکنه. و قسمت جی میپرسه میگه آیا دلت میخواست دست به کار خطرناک بزنید طوری که خطر و عواقبش برات مهم نباشه؟ تو پرانتز دوباره قبل از اینکه مثالشو بخونم، دوستان دوره سنی نوجوانی تا اول جوانی رو قطعا همتون اطلاع دارید که دوره‌ای که دقیقاً همین ویژگی رو داره، یعنی فرد مد نظر ما اگر دوچرخه سوار میره مثلا داون هیل تمرین میکنه که از تپه ها بپره با دوچرخش، یا چه بدونم ماشین پدرش رو یا ماشین براش خریدن یا ماشین مادرش رو برداره، حرکات ماهرالعقول باشه انجام بده، ترمز دستی بکشه، ویراج بده، لایه بکشه، اینا رو ما منظورمون نیست. منظور این هستش که فرد مثلا نمیدونم دیدین، قطعا دیدین توی یکی از شبکه‌های اجتماعی پخش شده و یه راننده گرفت از اینکه یه نفر توی یه جاده داشت دنده عقب با ماشین با سرعت 100 تا میرفت، رفتاره شبیه به اینا که دایره منطق خارجه. یا بلخرجی بی حد و حصر، طرف میره همینجور الکی چک میده توی حالت مانیکش، بعدش با آغاز تکلیف معلوم میشه که چقدر از این برانور پول گرفته. یا بیموبالاتی جنسی، یعنی فرد رفتارهایی میکنه که احساس میکنیم لوب پیشانی اصلا رفتار سلبیه و رقم نمیزنه. قطعا میدونید که لوب پیشانی مسئول رفتار سلبی فرده و قطعا میدونید که تا 20 سالگی لوب پیشانی رشدش کامل نشده و قطعا میدونید که وقتی فعالیت لوب پیشانی مختل بشه فرد رفتارهایی که معمولا داره ترمزی اصطلاحا هست. خب قسمت دیگه جنبندیش میگیم خیلی خب از همه اینا سه مورد یا بیشتر از سه مورد رو داشته باشه بله باشه، برمیگردیم به دو اسلاید قبل. اینجا باید تفاوت رو مشخص بکنیم. بیایم توی D4 بگیم خب اگه نشونه ها حداقل یه هفته است جوابمون خیره، یعنی کمتر از یه هفته است هیپومانیا رو فرد تجربه میکنه، و اگر یه هفته یا بیشتر هست جواب سوال D4 میشه دوره مانی. خب از اینجا تکلیف تشخیصمون مشخص میشه. خب بریم سراغ قسمت ای. قسمت ای اختلال پنیکه. دوستان ما تو اختلال پنیک یه لینکی هم به وسواس میزنیم، حالا خدمتون عرض میکنم چطور. همچنان علامت پیکان داریم، اینجا تعبیر علامت پیکان دوستان فرق داره. میگیم اگر جایی علامت پیکان رو دیدین و تیکش زدین دیگه سوالای E5 و E6 و E7 رو کلا جواب ندین، برین سراغ F5. یعنی E5 E6 E7 همه میشه خیر، بریم سراغ F5. حالا من مختصر این اسلاید ها رو توی یعنی تمام این موارد توی همین اسلاید آوردم. دوباره اشاره شده سوال یک قسمت A، آیا تا به حال به طور ناگهانی بیش از یک بار حتی در موقعیتی که بیشتر مردم چنین احساسی ندارن، یعنی داریم قیدهای مربوط به وسواس رو در وحشت زدگی عنوان میکنیم، دچار حملاتی شدی که ناگهان احساس اضطراب ترس یا بیقراری بکنه؟ خب بله تکلیف معلومه خیر، بقیه هم در نظر نمیگیریم. توجه داشته باشید کادر توصیه و سوال مهم. قسمت B، آیا این حملات بعد 10 دقیقه شروعش به اوجش میرسه؟ پیک سینوسی شو داره اشاره بهش میکنه، به نقطه عطفش دقیقا در چه زمانی اتفاق میفته؟ خب داریم به اون اشاره میکنیم که فرد اگر جواب این رو بده ذهن ما رو به این نزدیک بکنه که الان حمله پنیکه. خب قسمت ای دو میام اینو میپرسیم، خب آیا این حملاتی که الان حرفشو زدیم هر بار غیر منتظر است و غیر قابل پیشبینیه؟ خب اگر فرد بگه خیر تکلیف ما مشخصه، اگر بگه بله ادامه سوال رو مطرح میکنه. خب حالا سوال E4 رو که من توی ادامه E3 و E4 رو توی اسلاید بعدی خدمت شما عرض می‌کنم، توی E5 بگیم آیا سوال E3 و 4 مورد یا بیش از 4 مورد از E4 الان بله رو گرفت؟ اگه گرفت پنیک مربوط به گذشته است. خب حالا که بله رو گرفت پنیک مربوط به گذشته است، بریم سراغ E7. E7 چی داره میگه دوستان؟ E7 داره میگه حالا دو بار یا بیشتر در طی یک ماه، اگر این باشه یعنی الانم دارتش، یعنی از گذشته میرسیم به وضعیت فعلی، یعنی سوال تا E4 مربوط به گذشته رو بررسی میکنه، با پاسخ بلی ما به سوال E5 میریم سراغ E7 که بخش از زدگی فعلی رو تکلیف مشخص بکنیم. اما اگر نه بیایم سراغ E6، نگاه بفرمایید در صورتی که سوال E5 جوابش خیر بشه، آیا هیچ کدوم از سوالات E4 پاسخ بلی نگرفتن؟ خب هیچ کدوم نگرفتن، نه چرا گرفتن؟ خب اگر گرفتن ما بریم سراغ اختلال اضطراب اجتماعی، چون نقطه اشتراکی بین اضطراب اجتماعی و پنیک وجود داره که سوال E5 میخواد همینا رو از هم سوار کنه که تکلیف ما مشخص باشه الان اون چیزی که باش مواجه هستیم پنیک یا اختلال اضطراب اجتماعیه، که نهایتا به اینجا برسه که بابا یه چند تا حمله محدودی در گذشته بود. خب قسمت E3 میاد میگه آیا حداقل یه ماه یا بیشتر نگرانش بودی شما که بعد از حمله اول بازم حمله دیگری اتفاق بیفته، یا به خاطر این حملات تغییراتی تو زندگی به وجود اومده، مثل اینکه مثلا بخوای بری خرید یکی با خودت ببری که نکنه یه حمله به دست بده، یا تمایل نداشته باشی از اصلا آی ضربان قلب من بالاست آی فلان آی بهمانه، این منظورش ایناست دوستان. خب میبینیم که سوال اصلا اون پیکانی که حرفش رو زدیم و نداره. خب سوال های مجموع سوال های E4 میگه در طول بدترین حمله ای که به یاد دارین آیا تپش قلب داشتین؟ نشونم آیا دستتون عرق کرده؟ دوم آیا احساس تنگی نفس یا خفگی داشتین؟ چهارم آیا احساس گیر کردن چیزی تو گلوتون داشتین؟ پنجم آیا احساس گیر کردن چیزی که گفتم آیا درد، ناراحتی یا فشار در قفسه سینه رو تجربه کردید؟ آیا احساس تهوع، مشکل معده، اسهال ناگهانی داشتید؟ شدت موضوع رو کاملا مشخص میکنه. آیا احساس سرگیجه، عدم تعادل یا غش کردن بوده؟ آیا چیزای اطرافتون بوده عجیب غریب غیر واقعی؟ ما اینجا داریم در مورد مسئله شخصیت اینجا چیز هست آیا میترسید که کنترلتون رو از دست بدین و دیوونه بشین؟ معمولا این جمله تو حرفاشون زیاد. این جمله رد پای لینکیه که در مورد وسواس عرض کرد. میتونه وسواس در کنارش بیاد از قبل اینا. آیا میترسین نکنه بمیرین؟ اینم لینک دوم. آیا احساس بیهستی یا سوزن سوزن شدن قسمت بدنتون داشتین؟ و نهایتا آیا احساس سردی یا گرمی مثلا گور بگیری یا فشارش بیاد؟ میریم دو اسلاید قبل. تو اسلاید قبل ما گفتیم وقتی ای چهار جواب دادیم توی این پنج میگیم خب سوال ای سه و چهار مورد یا بیشتر از اینایی که الان گفتیم جواب گرفت؟ بله جواب گرفت. پس وحشت زدگی تو گذشته تایید شد. اگر دو ماه یا بیشتر بودنش توی ای هفت هم تایید بشه الان هم داردش. اگر طبق اون چیزی که ای شیش داره میگه ما جوابمون از ای پنج خیر باشه، یعنی اصلا چهار مورد کمتر باشه سوالی که بله گرفتن توی ای سه و ای چهار مجموعاً، ما به اینجا میرسیم که فرد مد نظرمون یه سری علامات محدود داشته. پس باید بریم سراغ F، سراغ اضطراب اجتماعی. خب دوستان اختلال اضطراب اجتماعی قسمت F بحثمون هست. پیش از این که شروعش بکنیم، برای اینکه من یه نفسی که آقا من عزیزان اگر سوالی دارن زیادی ترافیک درست نشه دستور بفرمه دخل کنم. دوستان اگر سوالی داری من دخل کنم. آی چراغی وایستون فعال فکر میکنم. بفرمایید بنده در خدمت. خب دوستان من ادامه بدم بحثم رو. سوالی از کسی؟ میگم سوالی از من نداره کسی؟ بسیار خوب برشش عرض میکنم. خب میریم سراغ بخش F. بخش F مربوط به اختلال اضطراب اجتماعیه. وال سرعت در حدی نیست، داشتم آپلودش میکردم دیدم خیلی خیلی داره اذیت میکنه، اسکرین شیر کردم. خب ولی سعی میکنم اگر آپلود شد خدمتتون عرض میکنم، اگر نه که روش دسترسی عرض بکنم. بخش اف رو دوستان خدمت شما عرض میکنم، اختلال اضطراب اجتماعی. ببینید علامت پیکان اینجا به معنی کادر تشخیصی، دوباره اونجا گزینه خیر رو بزنیم بریم بخش بعدی. خب توی کادر اصلیمون، کادر توسی رنگمون، سوال اف یکمون میگه آیا در یه ماه گذشته وقتی در معرض توجه بقیه بودی دچار ترس، خجالت زدگی یا احساس حقارت شدی؟ مثلا صحبت کردن جلو جمع، خوردن جلوی بقیه، مخصوصا توی این حالا رستورانایی که بیشتر 4-5 صندلی و میز میذارن بیرون سر پیاده رو، نوشتن مطلب در حالی که کسی شما رو نگاه میکنه مثل که دانشجو رفته پای تابلو داره میتیسه، اینها میتونه رد پا بمونه. اگر خود جواب خیر باشه که کلا تشخیص ما هم خیره، چون این ملاک خیلی مهمه. اگر بله که سوالات بعدی رو میپرسید، آیا این ترس اجتماعی افراطی یا غیر منطقیه؟ اینجا نگاه میکنیم ببینیم فرد مد نظر ما تونسته بعد چند دقیقه خودش رو جمع و جور کنه یا نه تا آخرش مثلا یه ساعت پای تابلو بوده، کل یه ساعت همینجوری بوده، 10 بار رفته پای تابلو توی یه درس، 2 درس، 3 درس، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همچنان موضوع پابرجاست. اینجا ما تکلیفمون رو راحت‌تر میتونیم بفهمیم اضطراب اجتماعی هست یا نه. آیا شدت ترس از موقعیت اجتماعی به قدری هست که باعث آزار شما بشه ازش اجتناب کنید؟ کلا مثلا تو موقعیت مثلا سر کلاسی که استاد میکشونه پای تابلو کلا نرید، یا سر کلاسی که استادش میپرسه کلا نرید، یا کلاسی که استاد چه بدونم ازت کنفرانس میخواد کلا نرید. اینها رد پای اضطراب اجتماعی. سلام خیلی خوش اومد. سوال چهارم افشار میگه آیا این ترس اجتماعی سپاسگزارم منجر به اختلال جدی در عملکرد برده. اینجا بحث سازگاریه، همون چیزی که عرض کردم، یعنی طرف نتونسته موضوع رو جمع جورش بکنه و همچنان پابرجاست و منجر به رویکرد اجتنابی شده که سوال اف 3 مطرحش می‌کنه دیگه، تکلیف معلوم شده که اختلال اضطراب اجتماعی باشه. پس سوالمون محدود به همین ها هست. میرم سراغ بخش جی، اختلال وسواسی اجباری. علامت پیکان دوستان مجددا بهش اشاره می‌کنیم، یعنی کادر تشخیصی برید گزینه خیر رو بزنید دیگه سراغ بخش بعدی برید. سلام، خیلی خوش اومدید. توی G1 ما میپرسیم آیا توی یه ماه گذشته افکار، امیال، تصاویر ذهنی تکراری و دائمی چه ناخواسته، ناخوشایند، مزاحم و آزاردهنده باشن؟ سلام سلام، خیلی خوش اومدید. ازش رنج بردین؟ از طرف داریم میپرسیم، یعنی تمام اون دامنه‌ای که میتونه وسواس رو پوشش بده داریم در نظرش میگیریم، مثل کثیفی آلودگی، مثل ترس از آلوده کردن بقیه، مثل ترس از آسیب ناخواسته رسوندن به بقیه. این دقیقاً همون جایی که عرض کردم بعد اون مقاومت یه لینکی میخوره به وسواس. اینجا عرض کردم ترس از آسیب زدن فرد به خودش یا ترس از انجام دادن برخی اعمال ناخواسته، مثل که مثلا به یکی فحش بده ناخواسته، مثلا به خانواده‌اش ناخواسته فحش بده حالش رو بد کنه، یا ترس از اینکه شما مسئول اشتباهات بقیه باشی، مثلا اگه بابا این دوباره خرابکاری کرد من باید توضیح بدم و واقعا فکر میکنه باید توضیح بده، همچین چیزی. یا افکار تصورات جنسی که قابل کنترل نیستن و معمولا معطوف به کسانی هستن که فرد باشون رو دربایسی داره. یا افکار احتکار و جمع کردن اشیا و وسواس‌هایی مثل کسی رو شک بودن و اینها هم نکاتی قضیه میان. مثلا چه بدونم طرف سر نماز الان حالا با تعبیر فقهی کسی رو شکه، مثلا میگه خواهر من رکعت یکم یا دوام الان چند تا سجده رفتم، شروع کنم نشونه بذارم براش، یا چه بدونم مثلا هر چیزی که باعث بشه، یا مثلا داره وضو میگیره مثلا به دستش یه عدد داده که مشخص بشه وقتی عدد رو گفت یعنی دستشو مثلا توی وضو لحاظ کرده، تک تک اینا مثل سر کشیده، هر چیزی به این سمت. خب اگر جواب خیر باشه که میریم سراغ G4، دیگه کاری با این نداریم. G4 چیه؟ وسواس عملیه. اگر جواب بله باشه، خب اینجا ما میریم سراغ وسواس فکری. فقط نکته قسمت توی پرانتز که هم بولد شده هم ایتالیکه دوستان، دقیقا همونیه که شما نباید بخونیدش برای خودتونه. یه نگرانی زیاد در مورد مسائل واقعی زندگی وسواس نباید در نظرش بگیریم. مثل چی؟ فرد ممکنه مثلا از انجام دادنش لذت ببره یا اصلا بخواد ازش اجتناب کنه برای عواقب منفیش، مثل افکار مرتبط با اختلالات خوردن، انحرافات جنسی، قماربازی بیمارگونه فرد یا سوء مصرف مواد الکل. اینها تو چارچوب کار ما قرار نمیگیرن. قسمت G2 میگیم حالا این افکار رو ما بهش اشاره کردیم، حتی زمانی که سعی میکنی نادیدش بگیری از شرش خلاص بشی، بازم به ذهنت خطور میکنه. میخوایم ببینیم این جنبه افکاره تکلیفش معلومه که خب اگه خیر باشه میریم سراغ وسواس عملی G4، اگر بله باشه سوال بعد، آیا اعتقاد داری که این افکار وسواسی محصول ذهن شما هستن از بیرون تحمیل نمیکنن؟ اینجا دوستان این ردپای سایکوزه. مثال یه بیماری سایکوزه، خب میاد برای شما صحبت میکنه، میزنه زیر گریه، میگیم برای چی داری گریه میکنی؟ میگه به این دلیل دارم گریه میکنم که اطرافیانم دارن قیافه بقیه رو تغییر میدن و این منو اذیت میکنه و نمیتونم نگاهشون نکنم. این جمله پیچیده نماد سایکوزه دوستان. خب ولی ما اینجا فقط با فعلا وسواس به صورت همین فرمتی که ساده هست و جنبه فکری و عملی بر اساس مصادیق مصاحبه هست رو فعلا میخوای مخاطب قرار بدی. خب اما خب از یه جاهای گهگداری بنده یه سری مثالا رو خدمت شما عرض می‌کنم که تکلیف و موضوع مشخص. خب سوال‌های G4 تا G6. G4 چون سوال اصلی وسواس عملیه، میگه شما تو ماه گذشته کارهای مکرر انجام دادی که نتونستی مقابل انجام دادنش مقاومت بکنی، مثل شستشو، مثل تمیزکاری افرادی، مثل شمردن، مثل چک کردن مکرر چیزا، یا تکرار، یا جمع کردن چیزای بی ارزش. از این میتونه فراتر هم بره ها، مثلا فرد مد نظر ما یه کلیشه هایی برای خودش درست بکنه، خب این کلیشه ها از بیرون تعبیری نداشته باشه و کلیشه ها کاملا ساخته ذهن فرد باشه که حتما باید انجامش بده قبل از اینکه فکر بکنه به خاطر انجام ندادن این کلیشه ها استراب رو قرار تجربه بکنه و فکر بکنه قرار یکیش آسیب ببینه. از قضا شما تصور بکنید حالا یه نفر هم روزی که این آدم کلیشه‌ها رو انجام نداده کاملا اتفاقی آسیب بهش رسیده باشه تمومه. اصلا تو رفتارگرایی ما به این سبک از وسواس میگیم رفتار خرافی دیگه، یه چیزی به چیزی دیگه علکی تداعی داره. آیا جی 3 یا جی 4 پاسخ بله گرفت؟ اگه خیره که کلا باید اینجا رو جا بذاریم، اگر بله است میره سراغ جی 5. آیا خودتون فکر میکنید افکار وسواسی یا اعمال وسواسی افراطی یا غیر منطقی هست؟ اگه خیره یعنی که ما اینجا با این موقعیت مواجه هستیم. خب ما دو حالت برای افراد وسواسی داریم. افراد وسواسی گاهی اوقات نمیپذیرن وسواسن، اما ما میفهمیم وسواسن به عنوان روانشناسی مشابه. گاهی اوقات میپذیرن وسواسن اما نمیتونن کارش بکنن. معمولا دسته دوم زمانیه که کارهایی که انجام میدن زمان زیادی رو میگیره. مثلا طرف رفته همون 4 ساعت تو همون هی داره میشوره الان کلمو شستم یا نه، یا مثلا رفته تو دستشویی 1 ساعت خورده تو دستشویی هی داره آب میگیره بپاش دوباره آب میپاشه بپاش دوباره آب میگیره بپاش. اینا رو تو جی 6 ما بهش اشاره کردیم به زندگی روزمره شغلی تاثیر اجتماعی روابط رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا طرف شوهر ایستنش از سر کار برگشته این وسواس داره، روزنامه میچینه از دم در واحد تا همون که همه لباسای بیرونش رو بریزه اونجا دوش بگیره بیاد تو جمع. کجا تکلیف اختلال وسواس ما هم مشخص شد. خب اختلال استراب فراگیر دوباره پیکان اشاره میکنه که خیر و زدین میریم سراغ بخش بعد. سوال H1 میگه آیا در 6 ماه گذشته در مورد بعضی از موضوعات دچار استراب و نگرانی شدی؟ خب ویژگی استراب فراگیر این هستش که تکلیفش معلوم نیست. اصطلاحاتی توی زبان فارسی مثل این که ما مثلا میبینیم طرف میگه تو دلم دارم رخ میشورم همیشه، دل تو دلم نیست همیشه، اینها نمادهای استراب فراگیر. اگر پاسخ سوال ایمون خیر باشه که تکلیف معلومه کلا میره سراغ بحث شدن. اگر بله بود قسمت بی رو میپرسیم، میگیم حالا آیا نگرانی در اکثر روزهای هفته هست؟ فراوانی شده داریم ثبت میکنیم بحث آماری درمان، فراوانی رفتار رو داریم میگیریم. یعنی تقریبا اینجا مصاحبه بالینی داره برای ما خط پایه میگیره دوستان، خط پایه سطح اولیه فیکس شدن رفتار پیش از اینکه ما مداخله ای داشته باشیم. توجه دوباره با فونت ایتالیک و بولد. آیا استراب مراجع ناشی از اختلال روانی دیگری هست یا با اختلال دیگری بهتر تبیین میشه؟ اینجا توجه به این موضوع خیلی مهمه دوستان. استراب فراگیر میتونه با اختلال دیگه همزمان باشه. و ما اگر یه دوره حالا انشاءالله توفیق داشتم مجدد خدمتتون باشم در مورد اختلال های سایکوزی که لینک دارن با استراب فراگیر خدمتتون هست. قسمت H2 آیا کنترل این نگرانی ها برای شما دشواره یا توانایی شما برای تمرکز در انجام کارا رو به هم می‌ریزه؟ اینجا داریم روی بحث این که چقدر این استراب فراگیر جدی شده برای فرد. خب قسمت H3 اولش این جمله یک توجه برای خود شماست، میگه اگر نشانه های زیر با اختلال دیگری به غیر از اختلال استراب فراگیر داره تبیین میشه، گزینه خیر رو برای اون بزنید و تمام. میگه زمانی که در طی 6 ماه گذشته نگران بودی، آیا شما در اغلب روزها بیقراری یا نارامی یا بی‌صبری داشتی؟ خب طرف جواب میده آره. احساس گرفتگی یا تنش عضلانی داشتی؟ زود خسته شدی احساس ضعف و ناتوانی بکنی؟ مشکل تمرکز داشتی که ذهنت حس بکنی یه دفعه خالی شده؟ یه کاره یه دفعه انگاری مثلا خالی کرده، انگار قشنگ همین حس رو فرد القا میکنه. البته اینا نباید تحت تاثیر مواد مخدر باشه، چون یه اصطلاحی بین مصرف کننده های مواد مخدر صنعتی هست به اسم حله تو خالی. زمانی که مواد نمیزنن اینو تجربهش میکنن که شبیه به اصطلاح فراگیره. اینو با اون اشتباه نگیر. این تحریف پذیر بودی که برای فرد گفتیم تحریف پذیر بودن یعنی چه؟ اصلا تعامل پایین بوده، زود قاطی بکنی زود از کوره در بری. F مشکل خواب تا حالا داشتی؟ دشواری تو خوابیدن، بیدار شدن اواسط شب، صبح زود بیدار بشه، خواب بیش از حد، اینا همه اختلالات خوابه. این تکلیفش رو معلوم می‌کنه. خب میگیم اگه از H3 سه مورد یا بیشتر جواب بله رو گرفته، فرد اختلال استراب فراگیر داره. بریم سراغ زبان بدن استراب. خب ما توی زبان بدن استراب اول نشانه های مربوط به حرکت سر و چشم رو میخواییم. برای همین عرض کردم حرکات چشم به اون آخر بحثمون، چون حرکت سر و چشم تفسیر اول استراب رو خواهد داشت برای ما. قسمت دوم سبک نشستن فرد. نگاه میکنیم تو اسلاید بعدی تو زبان بدن میارمش. منظورم چیه؟ قسمت سوم، علائم بیقراری و تحریک پذیری که فرد میفهمی اصلا هم بیقراری داره هم آسان تحملش پایینه، و چهارمی اعتماد به نفس پایینه. خب دوستان به این تصویر دقت بکنید. من دوباره بیام سراغ وبکم، تصویر خودم رو برگردونم عزیزم، در مورد اینا توضیح بدم. خب البته برای این اسلاید احتیاج بهش نداریم، فقط یه نکته مهم داره که اون هست. خب دوستان تصویر من رو داریم، دقت بفرمایید. تصویر سمت چپ، اونی که فرد مچ دستش رو گرفته خب و شونه ها به سمت بالاست، به این حالتی که من رو نگاه بکنید توی تصویری که از من داری، نگاه بکنید شونه ها اینجوری اومده بالا و دست هم از مچ گرفته شده، این نماد اعتماد به نفس پایین در عین داشتن دغدغه است و گروه سنیش معمولا گروه سنی پایینه. خب نکته دوم، اونی که فرد نشسته رو دقت بکنید دوستان، بیخ صندلی نشسته، خب یعنی کمرش قشنگ فیته با پشتی صندلی، کف صندلی رو با دستاش محکم گرفته، خب پاهاشو زبدری به هم گره کرده و سعی کرده دستا بازوها به هم بچسبه. ببینید این بازو اگر به بدن فرد چسبیده باشه، به تن چسبیده باشه، نماد استرابه. این نماد استراب با اعتماد به نفس پایینه، این بازو اگر چسبیده باشه به بدن فرد. تصویر سوم رو ملاحظه بفرمایید، بعد یه چیزی شبیه به مثلا نشسته سر صندلی موب، هرچی، کیفشو بغل گرفته، بالش بغل گرفته، چه بدونم هر چیزی بغلش بکنه که این تو بغلش باشه، در این نیم که نماد استراب، نماد گاردم هست. یعنی چی گاردم؟ یعنی که فرد مد نظر ما انگاری بخواد یه چیزی پنهان کنه، پس میتونیم از اون زاویه هم نگاش بکنه. خب آیا روحی این الان نماد استراب ما راه حلی براش داریم؟ آره. شما اون چیزی که در اختیار فرد مثل کیف، حالا دانشی اومده پیش شما، کیفش رو بغل کرده، زمانی که گفته بود به مسیری بره که اون احساس امنیت بکنه، اون کیف خودش برمی‌داره. اما اگر می‌خواید شما در یک گفتگوی بلند مدت رقم بزنید این احساس امنیت رو، میتونید از مسیر رفتار حرکت کنید به سمت افکار. یعنی چی؟ یعنی به یه روشی که خود فرد جبهه خاصی نگیره، توجه رو به اون بالش یا کیفی که در اختیارش جلب میکنید، از دستش میگیرینش، گارد باز میشه. گارد که باز بشه، فرد ناخودآگاه کم کم عادت میکنه. اما تو پرانتز دوستان، برای این گاردی که الان حرفشو داریم میزنیم، اگر فرد جزء کساییه که سینوسی مانیک دپرسیوه، این کارو نکنید. این سبک از صمیمی شدن موقع مصاحبه بالینی برای که جواب بهتر از فرد بگیریم، باعث میشه که توی فرد مانیک برداشته متفاوتی بکنه، مخصوصا اگر جنسیت فرد با شما متفاوت بود، برداشت ها کاملا متفاوت میشه. تو دوره های مانیک گفتیم بیمقابلات جنسی تو دوره های مانیک خیلی زیاده. تصویر سمت راست رو نگاه بکنید، فرد بازوش رو گرفته. یه نکته رو عرض بکنم، از اینجا یه فلاشبک میزنیم به دوره بچگی. ما تو دوره بچگی یه رفتاری داریم، فرد دست پدر مادرشو میگیره. گرفتن دست پدر مادر نماد احساس امنیته. پس اگر فرد مد نظر ما دست خودشو گرفته، به این سبکی که الان ما تو تصویر داریم، نماد احساس عدم امنیت در کنار استرابه. باز هم بازو رو چسبیده به تنه نگه میداره. بریم سراغ اسلاید بعد. بزنید اینا رو اسلاید شو بذارم، این اسلاید گیفه، راحت تر ببینیدش. فقط نکته اینجاست که من خب تصویر خودم هم اوکیه، خیلی خوب اینجوری الان بهتر میشه. دوستان دقت بفرمایید، من اینو میبرم رو اسلاید شو. نگاه بکنید اینجا، فرد برای اینکه بتونه موقعیت رو به نوعی هندل بکنه، دقت بفرمایید، دایره قرمز دور دستشه، دست گره شده، دست کاملا گره شده. خب و نگاه بکنید، درسته که بازوها چسبیده به تنه نیست، اما ساق دست به یه جای تکیه داده شده، یعنی باز هم تکیه‌گاهی وجود داره که فرد احساس عدم امنیتش رو از این طریق یه جوری فیکسش کنه. بعدی رو نگاه بکنید، فرد داره ریتمیک ضربه میزنه به گیجگاهش. خب این یعنی چی؟ یعنی فرد استراب داره و دغدغش رو هم کنارش داره. دست سمت چپ رو نگاه بکنید، بسته است. دست سمت چپ که بسته است نماد عدم امنیت. این یکی رو نگاه بکنید دوستان، پاتکون دادن نماد بیقراری. البته نمادهای متعددیه، یعنی پاتکون دادن نماد موارد متعددیه. یکیش بیقراری و استرابه، میتونه نماد شخصیت A باشه، تیپ شخصیت A باشه، میتونه نماد این باشه که فرد از ریتم داره برای گذر زمان استفاده میکنه که مثلا زمان بگذره خلاص بشه، اما استراب نداره، حوصله ای سر رفته. دقت بکنید ابروهای فرد هم باهاش تکون میخوره. خب این ترفندی برای این هستش که به نوعی گذر زمان توی نمودهای رفتاری فرد دیده بشه، حالا با هر تفسیری، استراب که زمان میخواد بگذره، حوصله سر رفته، هر چی باشه به طرف مقابل دیده. دوستان نگاه بکنید این مدل این دو تا مدلیه که فرد از پشت سر دستش رو گرفته. اگر فرد مچ دستش رو از پشت سر بگیره اعتماد به نفس داره، اما اگر بالاتر از مچ رو بگیره همون تصویریه که گفتیم یه جوری شبیه به اینه که انگاری فرد دوره بچگیش دست پدر مادرش رو بگیره، یه ذره از مچ دست بیاد بالاتر فرد عصبیه، استراب داره. اینجا رو نگاه بکنید دیگه، اینکه ناخن جوی و کندن پوست کنار ناخن تکلیفش معلومه. میمی که چهره رو این طرف نگاه بکنید، لبا رو چه شکلی فرد کشیده، خب نماد اینه که الان راحت نیست. اینجا رو نگاه بفرمایید، اینجا زبان بدن استراب بیشتر بحث سردرگم بودنه. دوستان بزنید یه لحظه، من اینو دیگه الان فعلا کیفا رو پشت سر گذاشتیم، تصویر خودم رو ببینم چجوری کادر هستم که براتون نشون. شما برای یه نفر داری حرف میزنی، خب داری میگی ببین نگران نباش، میری ارائهتو میکنی، چه بدونم کنفرانستو میدی، حرفتو میزنی، چیز خاصی نیست. خب طرف با دهن باز با چشای گیر داره اینجا، این مدلیه، میشه تصویر سمت راست. تصویر سمت چپ سردرگم بودنیه که ناشی از قضاوت و استرابه. شما مثلا میبینی مدرسه، چه بدونم مثلا درس آمار و روش دقیق، داره در مورد یه موضوعی صحبت میکنه سنگینه، مثلا داره تحلیل روابط تصادفی تقابلی مثلا نسته رو میگه. خب تو این شرایط مخاطب اینجوری نگاهش میکنه با چشای گرد، خب دستش نزدیک گوششه، بعد با چشای گرد داره نگاه میکنه، بعد میگه متوجه شدی؟ سرش هم تکون میده ها، ولی قفله. چرا؟ چون هم استرابو داره تجربه کنه، هم میترسه قضاوت منفی بشه و هم پردازش موقت ذهن درگیر موضوعات متعددیه که نه واحد پردازش لحظه‌ای رو پر کرده. پس الان فقط احساساته که داره حاکم مشخص میکنه خروجی استراب. حالا ما یه خروجی دیگه هم برای استراب داریم دوستان، نگاه بکنید الان براتون نشونش میدم. اینو نگاه بکنید، فرد مد نظر ما اینجا چی سرش اومده؟ اینجا استراب داره اما عصبیه، یعنی در کنار استراب عصبی شروع میکنه موهاشو اینجوری باشون بازی کردن. این تریکوتیلومانیا نیست دوستان، اما میتونه بشه، یعنی میتونه مثلا اینجوری شروع کنه تق تق مو بکنه، موی ابرو بکنه، موی مژه بکنه، موی دماغ بکنه، موی ریز سیبیل، این مدلی. خب بریم سراغ بعدی، زبان بدن استراب. حالا حالت تدافعی شو داریم میگیم، فرد مد نظر ما دوستان دست به سینه همیشه فقط تعبیرش این نیست. بذاریم ببینم من توی کادر میتونم حدودی. خب نگاه بکنید، من الان دست به سینه اینجوری اگر باشم، خب فقط به تنهایی خود دست به سینه ایستادنه یا نشستنه حکم قطعی رو نمیده. حرکت جمجمه هم توی این موضوع هست، میمی که چهره هم هست، اما ما فعلا روی حرکت فقط محدود به دست ها تاکید میکنیم. وقتی بعد اینجوریه و شما علائم دیگه استراب رو داری میبینید، این حالت تدافعی گرفته، دغدغه داره. دغدغه چی داره؟ دغدغه قضاوت داره. خب حالت دیگه ما داریم، فرد احساس امنیتش رو هم از دست داده. نگاه کنید چجوری دست به سینه وایساده، یکی از دستا تو حالت دست به سینه عادی داخله، یک چی بیرون، اما جا هر دو دست بیرون. این یه تیکه خیلی مهمه دوستان. ببینید یه نفر هست، خب در مورد استراب ممکنه این رو شما ازش ببینید. اگر فردی ساعتش به ما چشم بود، حالا من ساعت ندارم ساعت فرد به ما چشه، خب داره با شما حرف میزنه، شروع بکنه با ساعت بازی کردن در حالی که میدونی ساعت اذیتش نکرده، اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این بیقراره، میخواد زمان بگذره. اما اگر فردی معذب باشه، مثلا درون گراست ولی استراب نداره، توی شرایطی دلش نمیخواد باشه، زورکی آوردنش، ممکنه دائم نگاه ساعتش بکنه. این نگاه ساعت کردن نماد خجالتی بودن، اگه چرا زمان نمیگذره. خب تا اینجا عزیزان اگر سوالی دارید من دارم بخیر. دوستان عزیز سوال خاصی دارین؟ الان من دیدم یه دوستان گفته بود اسلاید فیکسه، کدوم اسلاید فیکس شده؟ اگر این رو من میدونستم زودتر برمیگشتم سراغش. کدوم است؟ هر شد خب بسیار حتما انشاءالله اشتراک میذاریم. دوستان دقت بفرمایید، ما از این به بعد میریم سراغ بحث دوممون. حالا زبان بدن شما، یعنی شمایی که الان دارین این رو یاد میگیرین، چه چیزهایی در زبان بدن شما تفسیر متفاوتی تو ذهن مخاطب درست میکنه؟ خب اولیش اینه، خب اگر شما ما موارد وابسته به فرهنگش رو دوستان نیاوردیم. بله داره. ما ساعت 5 دوستان میدونم خسته شدیم. ما یه چیزی قریب به 20 دقیقه تایم داریم. من سعی کردم مواردی که مهم هست رو هم کنارش پیشش بدم. به بزرگی خودتون ببخشید اگر جلسه واقعا مصر سرمند شده. شما داریم با یه نفر ازش مصاحبه میگیریم. اگر این مدلی مثل این چیزی که توی تصویر هست با یه لبخند با سر کج اینجوری نگاه بکنید، از یه جایی به بعد سپاسگزارم بابت اتصالاتتون، از یه جایی به بعد طرف مقابل حس میکنه که موضوع برای شما جالب شده، دیگه به سوال شما جواب نمیده، اون نشونه که از چهره شما داره میگیره رو اونو دنبال میکنه. نباید این اتفاق بیفته. نمیگیم خیلی پوکر فیس جواب بدیم، ولی خیلی مهمه که این میمی که چهره شما هدایت کننده ذهن طرف مقابل نباشد. الان خصوصا اگر طرف مثلا قبلا اینکه مانیک دپرسی پشت سر گذاشته باشه و اگر توی مثلا نقطه مانیکش باشه، این سبک از نگاه کردن باعث برداشت‌های عجیب و غریبی تو ذهن فرد میشه. همچنان دوستان هست که مشکل صدا دارن متاسفانه، اب نداره، صبوری بفرمایید. انشاءالله فایل ضبط شده رو که دوستان تقدیمتون کردن از قبل اونجا مواردی که براتون مهم هست رو راحت‌تر بشنوید. بازم من عذرخواهی می‌کنم، این موضوع واقعا نمیتونم کار خاصی بکنم برای اینکه صدا اکو نشه. من حتی لپتاپی آوردم که احتیاج به هندزفری نداشته باشه. خب مثل اینکه تعدادی از دوستان مشکل صدا دارن. خب حالا زاویه دید شما به این سمت حرکت بکنه که طرف مقابل فکر کنه شما به شک داری، چه شکلی نگاه من بکنید؟ داره طرف حرف میزنه اینجوری، این مدل از نگاه کردن یه ابرو بالا انداختنه طرف مقابل رو تو فکر میبره، میگه نکنه چیز غلطی گفتم، نکنه نباید اینو میگفتم. حالا تصور کنه طرف هم وسواس داشته باشه، یا اصلا افسرده باشه، احساس بی‌ارزشی و گناه داشته باشه، الان دوبله میشه. پس نباید اصلا میمی که چهره ما فاکتورهای ارزیابی داشته باشه. یا مثلا داری با طرف حرف میزنه اینجوری گوش بده یا اینجوری، اینا همه رفتارهایی هم که برداشت ارزیابی دارن. یا بعضی وقتا این مدلی، بعضی ها مثل من عینک دارن، داره مثلا طرف جواب میده از بالا عینک نگاش میکنه، اینا هم باعث میشه طرف حالش بد بشه. کافیه حالا ما نمیدونیم، هنوز توی مصاحبه ایم، هنوز تشخیص ندادیم، پرونده پزشکی ازش نداریم، مثل بیمارستان روان یا چه بدونم مثلا مرکز مشاوره نیست که یه عقبه ای بتونیم ازش به دست بیاریم و این مصاحبه بالینی ما بعد از چارت اولویت که الان به اینجا رسیده ممکن اصلا طرف سایکوز باشه، در این حالت ممکنه بدبین بشه و آفرین نشونه تجزیه تحلیل دیگه، نتیجه میشه اینکه برداشت ذهنی متفاوتی بکنه. سوای اینکه من اگر امروز فرصت بشه اشاره به این میکنم که چه حرکات چشمی چه تفاصیلی داره دوستان، اگر اشاره فرصت بشه. و دوستان با عرض معذرت بنده رو ببخشن که حد باشه سر هم صحبت میکنم. خب یه چیزی هست که ما گاهی اوقات این رو داریم. نگاه بکنید دوستان، ما طرف داره حرف میزنه، شما اینجوری مثلا حرف انگار میخوای حرف بزنی، گوش بده، حالا گوش بده، صبر کن. این صبر یعنی من عصبانیم. وقتی سر رو میبرم بالا، چشو میبندم، یعنی عصبانیم کردی به مخاطب، دارم اینو دیکته میکنم، پس نباید این اتفاق بیفته، یا اصلا حوصله‌ام سر رفته، پس این نباید باشه. حالا یکی هست که دقیقا نماد تحقیره، نگاش بکنین، این اسلاید کاملا مصداق تحقیره، کار نداریم که قیافش یکم شبیه بورستیه، ولی نگاه بکنید، یه طرف خندیدن با یه نگاه خیره، خب احساس تو چشما نیست، تو نیمه ای از چهره است. خب حالا ممکنه ما بگیم خب روحی من اصلا میزو گذاشتم کنار، رو صندلی مقابل طرف میشینم. حالا ما مدل زبان بدن اون رو هم براتون میاریم که ببینید چه رفتارهایی چه تفاصیلی میتونه داشته باشه. اینا نگاه بکنید، طرف پاش رو پاش انداخته، من تو کادر تصویرم نمیتونم اینو براتون نشون بدم، خب توسط دوربینی که الان در اختیار خودمه. ببینید دوستان این رفتار رو دقت بکنید، پا رو پا افتاده، خب چشم به سمت پایینه اما سر رو به سمت جلوه، نماد اینه که من آروم هستم به عنوان مصاحبه کننده اما دارم از بالا بهت نگاه میکنم. ارزیابی هم قاطیشه، نتیجه میشه چی؟ طرف مقابل 100% حالت تدافعی که عرض کردم توی اصلاحات قبلی رو باید بگیره برای این احساس عدم امنیتی که تجربه. حالا یه مدل دیگه هم ما داریم توی اصلاحات بعد، خیلی جالبه، اینا نگاه بکنید دوستان. طرف اومده پیش شما، شما پاتو رو پات انداختی، کامل رو پا ننداختیش. خب همین رفتار که برگر رو مثلا تکیه دادین به یکی از پاها که روی اون یکی پا افتاده، خب با اون فاصله که وجود داره برای طرف احساس عدم امنیت درست میکنه و انگار دست پایین است. یا اون مدلی نگاه کردنه که طرف سرش رو کش کرده هم برده بالا، خب پس پایین حساب تو زیادم اهل آسیب زدم به خوده نیست. اینم باز نگاه قاطی برتری و تخریبه. خب پروژه دوستان رو میبندم که براتون زحمت این نباشه که الکی ترافیک اینترنتتون بره. اینا لازم به این بود که چهره بنده باشه که خدمتتون عرض بکنم. آخر کار دوستان ما یه فرم ارزیابی شدت اختلال رو داریم. خب یه طیف 10 درجه‌ای داره. خب میگیم نشونه هر کدوم از اختلالات عملکرد روانشناختی تا چه حد کار کرده شما رو در حوزه هایی که الان میگیم مختل کرده، نمره بهش بده. پیشنهاد این هستش دوستان که توجه فرد رو به این جلب بکنیم که تفاوت بین اینها چی هست. به شدت مد نظر ماست، شدت اون چیزی که داره تجربه میشه، نه شدت یک اتفاقی که افتاده. این دو تا با هم خیلی فرق داره. ده مورد رو شروع میکنیم براش قطار، از اولی انجام وظایف تحصیلی و تکالیف درسی، شغلی و فعالیت حرفه‌ای، زندگی خانواده و زناشویی، زندگی اجتماعی، فعالیت اوقات فراغت، زندگی معنوی و فعالیت مذهبی، اینکه چقدر با مردم بتونه کنار بیاد، مثلا هم‌اتاقی، همکلاسی، اساتید، چقدر بتونه بقیه رو درک بکنه، رابطه برقرار کنه، چقدر پرخاشگری نسبت به بقیه داشته باشه، چقدر توانایی مراقبت از خودش داشته باشه. معمولاً این بحث مورد دوم توی بحث افسردگی و رفتارهایی که مربوط به بهداشت فردیه به شدت نمودار میشه. توانایی جابجایی فیزیکی یا حرکت، خب ما میدونیم که انفعال رفتاری که از فاکتورهای مهمیه که توی نوسانات خلقی تجربه میشه. به هم ریختن شرایط اقتصادی فرد به واسطه اینکه حالا فلخرجی مانیک یا مثلا حالا مانیا یا هیپومانیاش بالاست. میزان تاثیرگذاری شرایط روی فرد یا فرد روی اطرافیان، اینها رو بررسی میکنه. اینجا ما یه سری مشاهدات بالینی خاص داریم. خب چه چیزی توی مصاحبه بود که میشه لحاظش کرد ولی توی مصاحبه بالینی مینی نیست؟ دونه بدونه براتون عرض. اول از همه ما توی مصاحبه بالینی دوستان قانون اولمون اینه که شنونده خوب باشیم. خیلی زود عجله نکنیم. به فرض فرصت بدیم یخش آب بشه. دومین اتفاقی که حتما باید بیفته اینه که به یه چیز دقت بکنیم. ما توی مصاحبه بالینی به اینکه خود فرد مشکل رو چطور میبینه به شدت دقت میکنیم، که نوعی نگاه از دریچه دید خود فرد به ما میده. نکته سوم چی؟ اینکه فرد مقابل ما اگر علائمی داشت از کجا بفهمیم که این آدم اورینت است یا دیس اورینت است؟ خب اورینت دیس اورینت یعنی چی؟ یعنی بدون از نظر زمان و مکان کجاست. خب آیا ما میتونیم الان اینجا تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم؟ بله میتونیم. چطوری الان عرض کنم؟ شروع میکنیم از سوالات کلی شروع میکنیم. میگیم خب اگر متوجه شدیم فرد دیس اورینت است، خب و ربطی به ناتوانی هوشی نداره، یعنی عقب افتاده نیست، خب ضریب هوشی اینجا مطرح نیست، اختلال روان رو میخوایم تحلیل بکنیم، یعنی فرد توان پردازشش توی ریاضیات زمانی و مکانی مشکل داشته باشه، اینجور چیزا رو بپرسیم برای اورینته بودن و دیزورینته بودنش تکلیف مشکل نداره. یک، الان اینجا کجاست؟ مثلا میگه خب خیلی خوب الان اینجا اتاق مشاوره داره. خب اینجا کجاست؟ مثلا اینجا دانشگاه فلان فلان قسمتش داره. ما الان تو چه فصلی هستیم؟ فصل پاییزه. چه ماهی هستیم؟ چه روزی هستیم؟ چه روزی از هفته هستیم؟ چه ساعتی الان؟ اینها به ما اطلاعات اولیه رو میده. وقتی فرد دیس اورینته باشه، زمینه سوالای مصاحبه بالینی مینی با توجه به اینکه توی زمینه سایکوز نیست، اینا رو با ما نشونه های خاصی اینجا میتونه دیگه. چی دیگه؟ اینکه یه قسمت دیگه تون صدای فرده. خود سایکوموتور رو ما لحاظ کردیم توی مصاحبه مینی، اما تون صدا نه. مثلا ولوم بالاست، پایین، صدا داره خوب استفاده میشه یا صدا گرفته. خب بعد فرد صدا رو صاف میکنه یا نمیکنه. خب اولویت حرکت چشم رو میتونیم اینجا به ما نشونه خاص بذاریم که الان بشه اشاره میکنم منظورمون چیه، که آیا نشونه های سایکوز تو حرکات چشمش هم هست، به این اشاره میکنم دیگه. غیر از این دوستان زحمتشو میکشن، حتما اشاره تقدیمتون میکنم. دیگه غیر از این میتونیم روی چی مانور بدیم؟ روی اینکه فرد مد نظر ما بعد از این همه سوال که ازش پرسیدیم کجاها جبهه گرفته، به خب زبان بدنی که عرض کردم تمایل پیدا کرد به اینکه به نوعی دور بزنه، به نوعی موضوع رو مطرح نکنه، اینها رو اینجا میتونیم بگیم. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. این جدول تشخیص ماست دوستان. ما اینجا میایم دیگه مشخصه، میگیم خب کدوم تشخیص رو گرفته، افسردگی اساسی باشه یا افسردگی اپیزودیک یا بازگشتی، اینجا مشخصش میکنیم. افسرده خویی داره، تمایل به خودکشی داره، خب نمرش رو می‌نویسیم اگر نمره‌ای داره اینجا. بعد هیپومانیاش رو می‌نویسیم آره یا نه، مانیا رو می‌نویسیم آره یا نه، پنیک اگر گذشته بوده یا فعلی بوده بله و خیرش رو می‌نویسیم، استراب اجتماعیش رو می‌نویسیم، وسواس و استراب فراگیر. موارد ذکر شده در مشاهدات بالینی خاص چیزی مثل همینه که عرض کردم. با اجازه دوستان من میرم سراغ اسلاید حرکاتی. خب دوستان به این خوب دقت بکنید، این حرکات چشم خب که الان داریمش، بذارید کاملا اسلاید شوش بکنم که راحت باشیم. خب ببینید من دونه به دونه میگم. اگر موقع مکالمه فرد مقابل شما باشه، تحلیل حرکات چشم شما دقیق تره. پس حتما فرد رو مقابل خودتون بنشونید. این ربطی به مصاحبه نداره، ربط به تحلیل حرکات چشمی داره که الان اینجا خدمتتون می‌کنم. اگر فرد به سمت بالا نگاه کرد، بالاترین تصویر، یعنی یه بویی به مشامش خورده، واقعا بو رو حس کرده. خب اما اگر فرد تو همین زاویه به سمت پایین نگاه کرد، یا دیگه طعمی افتاده یا طعمی رو داره حس می‌کنه، اگر آدامس نمیخوره، اگر پیشتر از اون چیزی نخورده، حالا خوردنی یا آشامیدنی که طعم داشته باشه، نگاه کردن به پایین گاهی اوقات بعضی از دوستان که تو حوزه زبان بدن کار میکنن میگن میتونه نشونه این باشه که فرد طعم دهنش تغییر کرده، که این خودش میتونه نشونه از موارد دیگه باشه که ما بتونیم پیشو بگیریم، که حالا کار باش نداریم، ما اینجا بحثمون نیست. اگر فرد به سمت چپ خودش نگاه کرد، نه سمت چپ شما، سمت چپ خودش بالا رو نگاه کرد، یاد یه خاطره ای افتاده، خب که این الان داره تجسمش میکنه که بیارتش. اگر سمت راست بالا رو نگاه کرد، این داره یه تصویر یا یه نمادی رو ترسیم میکنه. خب اگر مستقیم به شما نگاه کرد، خب بیشتر بحث ارتباط چشمی رو تحلیل بکنید. اگر سمت چپ مستقیم رو نگاه کرد، اینجا حافظه صوتی فعال شده. اگر سمت چپ خودش مستقیم رو نگاه کرد، حافظه صوتی فعال شده. خب یعنی چی؟ یعنی که یاد نصیحت‌های یه نفر افتاده، شما یاد یه چیزی انداختینش که یه نفر بهش نصیحت کرده. سمت راست در راستای افق رو نگاه کرد، صدا شنیده. اگر شما گوشتون مشکل نداشته باشه و صدا رو شما نشنیدین، این اولین نشونه سایکوزه. دوباره عرض میکنم، سمت چپ در راستای افق اگر فرد نگاه کرد، نماد شنیدن صداست. اگر صدای شما نشنیدین و فرد ازش میپرسین، اگر گوشش وزوز نداشت، قطعا نشونه سایکوزه که توهم شنوایی داره. اگر فرد به سمت چپ پایین رو نگاه کرد، شما تو سوالاتتون اگر این اتفاق افتاد، این آدم حافظه هیجانیش داره فعال میشه، یاد یه خاطره افتاده که بار احساسی داره. اگر سمت راست پایین رو نگاه کرد، باز هم یاد خاطره احساسی افتاده. تفاوت تو چیه؟ سمت راست پایین داره فراخوانی میکنه از خاطراتش، اما سمت چپ پایین میتونه به خاطر سپردن احساسی باشه. یعنی اگر فرد ما مانیک باشه، سمت چپ پایین رو نگاه کرد، ممکنه مقدمات این باشه که به سمت شما یه احساسی داشته باشه. خب دوستان عزیزم، عرض بنده تموم شده و سپاسگزارم که در کمال صبوری این 150 دقیقه به عرض بنده توجه کردین. قطعا دوستان این ساعت از روز خسته بودن و بنده سعی کردم موضوعی که عرض میکنم خشک نباشه، بیروح نباشه، اما خب به هر صورت تعارف نداریم و بالاخر گفتگوی یه طرف خسته کننده میشه. دوستان عزیز، روش هایی که بنده میتونم خدمتتون باشم، سپاسگزارم از همه عزیزان بابت لطفی که بنده دارم. توی این اسلاید آخر شماره تلفن بنده هست، توی تمام شبکه اجتماعی خدمت عزیزان هستم، شماره رو یه دور میخونمش که دوستان اگر خواستن بنویسنش به هر دلیل، حالا تصویری که داره لود میشه کیفیت نداره داشته باشنش، 935-859-96-15. خب آدرس پیج اینستای بنده هست، آدرس ایمیل بنده هم هست، توی شبکه اجتماعی ایتا، تلگرام، واتساپ، لینکدین اینا هستم. یه بارکد دو بعدی QR کد رو هم سمت راست پایین تصویر داشتیم، تو همه اسلاید اینجا هم هست، اگر دوستان اسکنش بکنن آدرس پیج اینستای بنده هست. خیلی خیلی بابت صبوری همه عزیزان سپاسگزارم. از زحمات سرکار خانم امینیان و سرکار خانم طالبان بی‌نهایت سپاسگزارم که دوستان خیلی به زحمت افتادن. من این چند روز درگیر بودم و شرمنده همه شدم از این بابت که تایمایی که درگیر بودم نمیتونستم تلفن رو دم دست نگه دارم و پیامهای دوستان رو دیر میدیدم. از جمله این که همین اسم بنده به همین دلیل که توی محیط شلوغی بودم و عرض کردم درست شنیده نشد، که نمازش دیگه به دوستان زحمت داده بودیم، دیگه شرمنده شون هم شدیم، صدا خوب نرسید و به جای علیرضا اسم کوچیکی بنده عزیز الله ثبت شد. اگر سوالی دارید بنده در خدمتم توی این چند دقیقه پایانی که باقی مونده. سپاسگزارم. فرمایشی هست بنده در خدمتم. دوستان دستور به فرمان بنده در خدمتم. توی تایم اداری هم باشه دستور به فرمان در خدمتم. خیلی خوب. با این وصف اگر سوالی ندارین و اجازه بفرمایین، من جلسه رو تموم کنم و از حضورتون مرخص. از همه عزیزان مجددا سپاسگزارم بابت صبوری که کردن و عرض بنده رو گوش دادن. روز همگی بخیر، همگی خسته نباشید.